بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم به یکایک دوستان و برای همه آرزوی بهروزی و نیکبختی دارم. در هفته‌ای که پشت سر نهادیم، دو واقعه مهم، سالگرد دو واقعه مهم بود. یکی که سالگرد وفات و رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و امام دوم و امام هشتم شیعیان بود، مشهور به روز 48 و شیعیان و مسلمانان همه قاطبتا عزادار بودند. از همین جا درود میفرستیم به روح پیامبر بزرگوار، خواجه کائنات و خاتم رسولان، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امامان شیعه صلوات الله علیهم اجمعین، و آرزو میکنیم که از پیروان راستین آنان باشیم و حقیقت رسالت این پیامبر عظیم الشأن رو دریابیم، و علل خصوص در این فضا و دنیای طوفانی که کشتی زندگی در طوفان تاریخ کج و مج میشود، بتوانیم دست به سفینه نجات نبوی بزنیم و لنگر به اونجا بیاندازیم و از وزش‌های و طوفان‌های قوی خود رو حفظ کنیم و بدل به وزنه سنگینی شویم که این محرکات بیرونی ما رو تکان ندهد. به پیکچر کلان، به نقشه بزرگ این دیانت نظر کنیم. دیدم که بعضی از که خردگیران و خردبینان، اینها وقتی که سراغ اسلام می آیند، چون امروز خصوصا نقد اسلام مد شده است، اون هم در خارج کشور بیشتر، چون آزادی های بیشتر است و به سبب حکومت دینی که ما داریم، حقیقتا به جای عسل فروشی سرکه فروشی می کنند، به این اسباب و اسباب دیگر نقد اسلام بالا گرفته است. و یکی از جنبه‌ها و ابعادی که پیدا کرده، رفتن در زندگی خصوصی پیامبر و ایراد گرفتن به این که چرا چندین و چند همسر داشتشون یا در فلان جنگ چند نفر رو کشت و غیره و غیره، که خب اینا همه در بارش توضیحاتی داده شده است. ولی حرف من این است که شما به یک حرکت بزرگ تاریخی و به یک مرد تمدنساز که مدیریت بزرگ اجتماعی و تاریخی داشت نگاه کنید، و این جزئیات شما را از اون تصویر کلی باز ندارد. درست مانند کسی که به قهرمانی میرسد یا به مجسمه قهرمانی میرسد، فقط نگاه های خودش رو به ناخن های او بدوزد که چرا این ناخن ها به اندازه کافی صاف و موزون نیست، یکی بلندتر است، یکی کوتاه‌تر است، و از کل این پیکر این قهرمان غافل می‌ماند. ما در اینجا با یک تمدن بزرگ روبرو هستیم که توسط یک مرد بزرگ تأسیس شده است به تأیید الهی و تمدنی تاریخی رو با خود آورده است و فضای فرهنگی عظیمی رو تولید کرده است که انواع و اصنام متفکران و فیلسوفان و متکلمان و شاعران و شارحان و عالمان و هنرمندان رو در خود گرد آورده است و تا کنون هم پایدار مانده است و وعده حضرت حق درباره او صادق افتاده است که تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نصف دین ای مصطفی. و خصوصا در روزگار حاضر که فست است Growing Religion اسلام است و کسانی که میخواهند دل به معنویتی ببندند و پناهگاه و آرامش کدهی برای روح و روان خود پیدا کنند، به زیر سایه این مرد بزرگ و تعلیمات او میروند. خوب است که مسلمانان قدر این پناهگاه مقدس رو بدانند، و اگرچه که باید معلومات خود رو افزونتر کنند و از شبهات و تشکیکات جسته و گریخته بجهند و بتوانند با اندیشه استواری در این اندیشه استواری تأمین کنند و برای عرضه به دیگران سخن محکمی داشته باشند، با همه این احوال قدر این خانه پدری رایگان که در اختیار آنها قرار گرفته است رو بدانند. و گمان نکنند که خانه های لزوماً بهتر و آراسته تر و مجلل‌تر و باشکوه تری در جاهای دیگر هست. این چنین نیست. البته برای کسی که در دل و دامنه و زیر سایه یک معنویت دینی زیست می کند، استفاده کردن از تجربیات دیگران هم شرط است و فریضه است و این کاری است که ما باید حتما انجام بدهیم و قانع به آنچه که داریم نباشیم. باز هم درود می فرستیم بر این بزرگ مرد تمدنساز و امیدواریم که عنایات او همراه امت خودش و بلکه همه جهانیان و همه ساکنان ربع مسکون باشد. حادثه دیگری که سالگردش رو در هفته پیش داشتیم، یعنی در روز پیشین، حادثه مرگ غمناک و ناجوان مردانه دختر مظلومی بود که به دست گشت ناجوان مرد ارشاد گرفتار آمد و متاسفانه در دوران گرفتاری و بازداشت از دنیا رفت و دل ملتی رو آتش زد به سبب اینکه هم اطلاع رسانی درستی درباره مرگ او یا قتل او نکردند و هم به سبب اینکه هرچه بود با او رفتار ظالمانه و ناجوانمردانه و ستمگرانه ای کردند. آتشی در بیشه اندیشه و رفتار ایرانیان افروخت که تا امروز هم روشن است. این حادثه هرچه تلخ بود برهای شیرین داشت و یکی از آنها جسارتی بود که به زنان ما داد، به مردم ما داد، به همه هممیهنان ما داد و دانستند که اگر هم دست باشند و هم داستان می توانند در مقابل پاره ای از تضییقات و تنگناتراشی های حکومت بایستند و آنها رو پس بزنند. می توانند ابراز وجود و احراز هویت بکنند و می توانند حرف خود رو به کرسی بنشانند و می توانند آنها رو به عقب برانند و می توانند نشان بدهند که توپ، تانک، گلوله دیگر اثر ندارد و اونجا که ملتی هم داستان می شوند اون مخالفان باید عقب نشینی بکنند. رسانه های ما در داخل کشور که سنگ تمام می گذارند برای اینکه نشان بدهند که هیچ اتفاقی نیفتاده و اونچه که رخ داده محصول یک دروغ بوده و مردم همچنان آرامند و در دل دغدغه‌ای و اندیشه‌ای ندارند. این چنین نیست. رسانه های ما هیچ وقت حقیقت امر رو با مردم نگفتند با کمال تأسف و به همین سبب هم هست که مردم رو به رسانه های دیگر می آورند بلکه حقیقت رو از آنها بشنوند. گرچه با کمال تأسف باید گفت رسانه های اپوزیسیون هم چندان راستگو و حقیقت رو نیستند و کم و بیش شیوه های مخالف خود رو یاد گرفتند و تقلید می کنند و دنبال می کنند، دروغ می گویند، واقعه می سازند، جعل می کنند، اغراق و مبالغه می کنند، تهمت می زنند، بدگویی می کنند، ناسزاگویی می کنند. همه اینها رو هم ما با کمال تأسف در رسانه های اپوزیسیون در خارج کشور می بینیم. بسیاری از اونها که حقد عجیبی علیه اسلام و مسلمانی دارند و می کوشند هر کسی که به نام مسلمانی شهره شده است او رو لکه‌دار بکنند. اینها رو هم ما از این طرف دیده ایم و به همین سبب هم حقیقتاً دوران دشواری پدید آمده است و من باز هم تأکید و توصیه میکنم به عزیزان که دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن. هر که با نوح نشیند چقدر از طوفانش. به مردم مملکت خودمون میگویم در حالی که این پیروزی رو جشن میگیرند و خرمند و به پیشروی ادامه خواهند داد، در این حال مغرور نشوند و اخلاق کسانی که از ظفر، یعنی خامانی که وقتی که ظفر میابند رو دنبال نکنند. به قول مولانا کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن، بلکه بسیار پخته و با حسن تدبیر پیش برود. به حکومت هم توصیه میکنم که عبرت بگیرند و ببینند که مقاومت در برابر خواسته های مشروع یک ملت عاقبتی ندارد و به نام یا به ننگ باید عقب نشینی بکنند. و حالا قبل از اینکه نوبت به اکل میته برسد، اونچه را که حلال است بخورند و نگذارند که یک واقعیتی خود رو به اونها تحمیل بکند، بلکه اونها به استقبال واقعیت ها برود. حکومت ما باید عبرت بگیرد، نباید بپندارد که با نظامی کردن و امنیتی کردن فضا می تواند بر این ملت حکم براند. شاید هم بتواند. من نمیگم دیکتاتورها موفق نمیشوند، ولی توفیق به چه هزینه‌ای، به چه بهایی و با چه نامی، با چه ننگی همراه خواهد شد و آیندگان تاریخ در مورد اونها چه خواهند گفت. به علاوه که دیکتاتوری به هر حال عاقبت خوشی ندارد و گور خود رو به دست خود می کند و پایه های خود رو به دست خود سست می کند. بهتر است که با مردم از در آشتی در آیند، حرفشون رو بشنوند، با اونها به گفتگو بنشینند، به دیالوگ بنشینند، یک طرفه سخن نگویند. این عادت بسیار زشت ناپسند روحانیت رو که فقط یک طرفه از بالای منبر با مردم سخن می گفت و هیچ مجلس گفتگو و پرسش و جوابی برقرار نمی کرد، این عادت رو ترک بگن، دیالوگ برقرار کنن، عقول مردم رو به کمک بگیرن، عقل مردم رو بر عقلهای خودشون بیفزاین و کارهای مدبرانه و عاقلانه انجام بدهن. ما البته در این 44 سال چنین چیزی ندیدیم. در همون موقع که شور و هیجان بر اثر مرگ مظلومانه مهسا بالا گرفته بود، بعضی از مصادر و امور و اولیای امر آمدند و گفتند پس از این بله پارک‌هایی و انجمن‌هایی و جلساتی رو و محافلی رو برقرار خواهیم کرد و مقرر خواهیم داشت که مردم بیان و سخن بگویند. گفتند و فراموش کردند، برای اینکه در جنم اونها و در جان اونها و در فلز اونها این چیزها نیست. فقط یک سره سخن گفتن، امر و نهی کردن و دستورالعمل دادن و راه خیر و شر به این اون نشان دادن و همه رو رعیت و زیر دست بنداشتن و از بالا فرمان راندن و خدایی کردن و سروری کردن، خاجگی کردن، خدایی کردن، اینها چیزهایی است که ما همیشه از اینها دیده ایم. ما امیدواریم که این حادثه تلخ که برای خانواده اون دختر مظلوم بسیار تلخ بود، برای همه ایران که خانواده او بودند و شدند تلخ بود و هست، دست کم میوه های شیرینی بدهد. یکی این که حکومت رو با مردم آشتی بدهد، دوم این که به پیروزی های بیشتر و بیشتری برای مردم منتهی بشود و این که این کشور به هر حال راه درست رو پیدا بکند و در میان این طوفان‌های سهمناک و زهرآگینی که می‌وزد به سوی ساحل نجات برود. امیدواریم و دعا می‌کنیم که چنین بشود. سخن ما خیرخواهان رو باید بشنوند قبل از اینکه سیلی سخت حوادث بر گونه‌های اونها نواخته شود. با سر سخن خود شویم. جلسه 44 است از جلسات خلاف و وفاق علم و دین. از نوبت گذشته دفتر تازه‌ای رو گشودیم و او مقابله و مقایسه دو نهاد بود، نهاد علم و نهاد دین. گفتم که این مقایسه و بررسی این رابطه و پیوند از جنس جامعه شناسی است و از جنس درون علمی یا درون دینی و معرفتی نیست. قبلا خب ما چنان که دوستان در سعی این 4 جلسه شاهد بودند، بحث می کردیم که فی المثل طبیعت چگونه است و ناتورالیزم یا ریدکتیو نشرالیزم چه می کند و از دل علم آیا سخنی و آموزه‌ای و قانونی بیرون می آید که این رو یا آموزه های دینی رو نفی کند یا اثبات کند و امثال اینها، که هنوز هم البته این قصه سر دراز دارد و ما باید به دنباله های اون هم بپردازیم که بسیار گسترده دامن است. ولی من شایسته و بایسته دیدم که یک بعد تازه‌ای رو هم معرفی کنم و از در تازه‌ای وارد این بحث بشویم و اون که معرفی کنیم دو نهاد رو در جامعه، که نهاد علم و دیگری نهاد دین، که هر دو قدرت، هر دو تاریخ سازن و من بر قدرت بودن اونها خیلی تکیه میکنم. هر دو دو رود جاری متحولن، دو بازیگر در صحنه تاریخن، ویرانگرن، سازندن و دو ساختار دارن که وقتی اینها رو با هم مقایسه کنیم کمابیش میبینیم که از قضا به رغم اینکه در درون شاید تفاوت‌های زیادی داشته باشن و از بیرون چهره نسبتاً یکسانی دارند و اونچه که بر ساختار اونها می‌گذرد کمابیش مشابه است و به همین سبب هم این باید ما رو به فکر بیاندازد که این مشابهت از کجا آمده است و تا کجاست و دامنه او تا کجاست و از او چه درسی میتوان گرفت و این مشابهت شاید ما را هم به علم شناسی و هم به دین شناسی بیشتر رهنمون شود. به خاطر اینکه علم نه تماما معرفتی است و دین هم تماما معرفتی نیست. برای اینکه چنان که گفتیم ما همه میدانیم علم یک نهاد اجتماعی است و در عالمان و در ذهن عالمان و تئوری های ذهنی اونها خلاصه نمی شود. دین هم همینطور است، یک نهاد اجتماعی است و در ایمان مؤمنان و در قلب اونها و اعتقادات اونها خلاصه نمی شود. همین که شما ببینید دانشگاه داریم، پژوهشکده داریم، جایزه نوبل داریم و چه و چه، اینا همه نهاد علمی است. مدرک علمی داریم که به دنبال شغل می آید و هزار امتیازات دیگر. اون طرف هم شما می بینید که روحانیت داریم، مسجد داریم، مناره داریم، خمس داریم، زکات مالیات دینی داریم و امثال اینها. خب می‌بینید ما با یه نهاد طرفیم، نه با یه اعتقاداتی که در درون اذهان بعضی ها هست. و اون دفعه هم عرض کردم که از اشتباهات بزرگ بعضی از مخالفان این است که دین باید خصوصی باشد، باید در خلوتخانه باشد، باید در صندوقخانه باشد و ظاهر نشود. و این از اون عجیب‌ترین حرفایی است که در این عالم زده می‌شود. اولاً هیچ امر خصوصی نیست که ظاهر نشود، هر چه شما بخواید پنهان بکنید این بالاخره یه جای خودشو نشان میدهد. به قول مولانا، چون بکوشم تا سرش پنهان کنم، سر برآرد چون علم که اینک منم، رغم انفم گیردم او هر دو گوش، که ای مدمغ چونش میپوشی بپوش. شما حتی اون اعتقادات قلبیتون هم در عملتون بالاخره ظاهر میشه. یا آدم خبیث بالاخره در عمل هم ظاهر میشه، کلا برداری میکنه، شیادی میکنه. یک آدم پاک با مردم خوش رفتاری میکنه، وامش رو به جا میدهد، از کسی کم نمیگذاره، گرم فروشی نمیکنه و امثال اینها. این در خصوصی ترین اعتقادات و ملکات و خلقیات آدمی است که ظاهر میشود و قابل پوشاندن نیست. چه رسد به یک دینی که و دینها به طور کلی که اساسا مایه و پایه اجتماعی دارن، ساختار اجتماعی دارن، نهاد دارن، مسجد دارن، کلیسا دارن، پیروان دارن، آداب ویژه‌ای دارن و اینا آداب اجتماعی ویژه‌ای دارن، اینا مگه پنهان کردنی است؟ من دیدم یکی از همین افراطیون در یکی از سخنرانی‌هاش میگه من حتی در منزلم اگر بخوام نماز بخونم، به خاطر اینکه تحمیل به دخترم پسرم نشود، میرم گوشه یک صندوقخانه‌ای که اونها نبینن. شما رو به خدا ببینید جهالت و نادانی و حقیقت ناشناسی تا کجا. و وقت فقط این رو هم در مورد دیانت میگن، چیزای دیگر رو ظاهرا باید آشکار کرد. من نمیدونم، گفتم اون دفعه بقول بگه دین آدمی عورت آدمی است که رو بپوشاند که بیمی و شرمی از اظهار او داشته باشد. آخه این چه جور توقعی است؟ این به خاطر این است که پاره‌ای از همین حضرات مخصوصا هممیهنان ما که به خارج کشور آمدند و یه حرفای سطحی و سستی به گوششون خورده، یک مرتبه هوا ورشون داشته و دیگه از اون ور جو، از اون ور بام افتاده اند و فکر کردن که دین خصوصی است، یعنی نهفتنی است و نهان کردنی است و هر گونه ظاهر شدن او به ضرر فرد است، به ضرر جامعه است، به ضرر سیاست است. اصلا این چنین نیست و داستان جدا شدن دین از سیاست و حکومت که داستان بسیار مفصلی است و بنده هم در بحث‌های دین و قدرت تا توانستم اینها رو توضیح دادم، کلی یک ماجرای خیلی پیچیده‌تر از این است که بعضی از این فکرهای سطحی اونها رو می انگارد و می پندارد. الان دارم همین رو میگم، درست مثل این میمونه که کسی بگه علم رو باید پنهان کرد. خب علم، شما علم خودتون رو چجوری میتونید پنهان بکنید؟ آگاهی های شما، دانش های شما در عمل ظاهر میشه، در عمل ظاهر میشه. کسی که میدونه در این جهان میکروبی هست، با اون کسی که نمیدونه بالاخره رفتار اینا عوض میشه. یکی از پلیدی ها و از آلودگی ها دوری میکنه، دیگری دوری نمیکنه. یکی میفهمه که سر این بیماری چیه که دیگه نمیفهمه. یکی بعد میدونه این بیماری چیه، بعد علاج کرد میگه دیگه نمیدونه. مگه میشه آدم آگاهی خودشو پنهان بکنه، خودشو به ندانستن بزنه، به خواب بزنه؟ کلا وجود یه آدم آگاه و عالم با اختیار و بی اختیار صادر کننده افعال و اعمالی است که فرق دارد با رفتاری که یک شخص جاهل و ناآگاه میکنه. عیناً همینطور است در مورد شخص متشرع متدین با تقوا و شخص ناپارسا و بی تقوا، تفاوت‌هاشون خیلی آشکار. بعد وقتی هم که به نهادها می رسیم اونجا دیگه ماجرا خیلی روشن‌تر می شود. در بحث‌های مربوط به سلوک دیندارانه در جهان معاصر در جلسات اول دوستانی که اونها رو بودند و شنیدند به یاد می آورند که من قصه‌ای رو از جناب داستایفسکی نقل کردم از کتاب برادران کارامازوف که در قرن 13 یا 14 بود که حضرت عیسی مسیح که همه مسیحیان منتظر او بودند و معتقد به سکند کامینگ و رجعت او بودند از قضا بازگشت و در یکی از شهرهای اسپانیا آمد و اظهار داشت که من عیسی مسیح هم که عمری در انتظار من بوده و ظاهرا هم معجزاتی کرد و کم کم مردم رو به دور خودش جمع کرد. شب جناب اسقف اعظم آیت الله عظمای اون شهر یا اون کشور مخفیانه و تنهایی رفت خدمت حضرت عیسی مسیح موعود و بدون اینکه موعود بودن او و مسیح بودن او رو انکار کند با او به گفتگو نشست و به طور خلاصه با او گفت که حضرت عالی برای چی برگشته اید؟ میخواید چه کاری رو بکنید که ما نکردیم؟ ما بهتر از شما دم و دستگاه درست کردیم، شما رو که بردند و کشتند و سه قرن اجازه بردن نام تو رو به مردم و به پیروانت نمیدادند، ما چنین دستگاه باشکوهی رو ساختیم، این همه مؤمنان پیروان فراهم آورده ایم، این همه پول، این همه ثروت برای کلیسا تأمین کرده ایم و این گونه هم اونها رو مدیریت میکنیم، شما آمدی که این دستگاه رو به هم بزنی، آمدی چه کار بکنی؟ و پس از گفتگوی مفصل و بسیار بسیار آموزنده جناب اسقف به عیسی ضمناً وارنینگ هم داد و گفت که من میروم و شما قبل از اینکه من مجبور بشم حکم اعدام و بردار کردن مجدد شما رو بدم لطفاً این شهر رو ترک بکنی. رفت و در رو نیمه باز گذاشت و علامت اینکه عیسی پس از او از در بیرون برود و پنهان شد. بله، دینها دستگاه درست کرده و اصلا این همون است که به او پوزیتیو ریلیجن میگن، یعنی دین دستگاه مند، ارگانایزد ریلیجن، ارگانایزدن دینها. دین دیگه به صورت یک اعتقاد و ایمان در قلوب مؤمنان نیست، این همه دم و دستگاه دارد که کمترینش روحانیت است. به وقتی ممکنه حکم جهاد هم بدهد و این دیگه یک چیزی نیست که ما بگیم پنهان کردنی است و خصوصی است و شخصی و فردی است. علم هم همینطور است، البته علم هم برای خودش دم و دستگاه دارد و دانشمند دارد، مرجع دارد، متعصب دارد، مؤمن دارد، تعصب در او هم راه دارد، حتی مؤمن و کافر دارد، همه اینجور چیزها رو دارد. ولذا وقتی که این دو نهاد با یکدیگر در می افتند، در افتادنشون تماشا کردن است، در افتادن دو قدرت است نه دو معرفت. این بسیار مهم است، یعنی اون چی که در زمان گالیله به بعد رخ داد پاره‌ایش جنبه‌های معرفتی داشت و پاره‌ایش هم البته جنبه‌های قدرتی، برای اینکه کلیسا می‌دید که علم قدرت می‌گیرد، علم کم کم به صورت یک نهاد قدرتمند در جامعه ظاهر می‌شود و اینا کله‌هاشون رو به هم کوفتند و بالاخره میبینید که کله کلیسا شکست و محدود شد و مجبور شد که در یک شهر بسیار کوچکی به نام واتیکان جا داده شود و پا از گلیم خودش درازتر نکند و تعرض به حریم علم نکند، کمان که دیگه نمی کنه. دیگه کلیسا کسی رو تکفیر نمی کنه. تکفیر کردن یکی از اون مهمترین ابزارهایی است که در دست نهاد دین است. نهاد دین و حالت سلاح اتمی داره برای نهاد دین. من به یاد دارم که در ایران که بودم یکی از دوستان من که مشفق بود یک بار به من گفت فلانی تند نرو، پاری از سخنات تو اینطور به صراحت ادا نکن و نگو، برای اینکه آنگاه اینها یعنی روحانیت سلاح اتمی خودشون رو به کار خواهند گرفت، یعنی تکفیرشون. حالا بگذاریم از اینکه در خارج کشور یکی از همون روحانیون که من اسم او رو شیخ تکفیر در گذاشتم آخرش این کار رو کرد در حق من و در حق آقای شبستری و در حق خانم بسمقی. بالاخره اینا فارغ التحصیلان همون اسکولن. اما یک اتفاق جالبی که در ایران افتاده این است که رهبری به هر حال جلوی این عمل تکفیر رو گرفته و این سلاح رو از نهاد روحانیت سلب کرده است و اونها رو خلع سلاح کرده است، که خب البته کار نیکویی است و باید اون رو تحسین کرد. من خودم سخنرانی یکی از روحانیون قم رو که درس خارج میداد گوش میکردم، گفته بود که میگفت که یکی از بدترین اتفاقاتی که برای ما روحانیان افتاد این بود که سلاح تکفیر رو دست ما گرفتن. سلاح تکفیر رسما آلت قدرت است، قدرت روحانیت رو نشان میدهد. و اینکه وقتی به صورت یک نهاد در آمد، وقتی که با شما که حالا عالمید یا فیلسوفید اختلاف پیدا کرد، این اختلاف در اختلاف نظری خلاصه نمی شود و نمی ماند، بلکه به کجا می رسد؟ به جای اینکه به طور فیزیکی با شما روبرو می شود. گاهی لازم میاد که شما را حذف کنند، از صحنه حذف کنند و به میان بردارند، کمان که بر می دارند و برداشتن. این اتفاق در کلیسا افتاد، این اتفاق در عالم دین اسلام هم افتاد، که یک پدیده خیلی زشتی است، مخصوصا وقتی که یک روحانی تندروی سر کار باشه که مثل آقای مصباح مثلا یا دیگران، که اینا واقعا اگر دست گشاده ای داشتن تعداد زیادی از این جور قتل های ننگین در ایران صورت می گرفت. مگر نبود که آقا جری که از افراد بسیار مبارز ما قبل از انقلاب است و استاد تاریخ دانشگاه است، اینا صحبت هایی کرد راجع به تقلید و گفت که مگه آدمیان میمونن که تقلید کنن. سخنرانی در اصفهان کرد حدود 20 سال پیش، کاملا به یاد دارم. خب طوفانی به پا شد و مدتی مرد مظلوم رو زندانی هم کردن. ولی از همه عجیب ترین بود که آقایی به نام آیت الله مشکینی که رئیس مجلس خبرگان بود، رسما در سخنرانی خودش در نماز جمعه قوم گفت این آقا رو باید اعدام کنه. گفت این آقا رو باید اعدام بکنه. البته خوشبختانه کسی حرف بگوشون فقیه سفیه نداد. ولی اگر اینها دستشون گشاده بود از این کارا میکردن. این نهاد دین وقتی که ما میگیم، حالا من ممکنه شما فکر کنید چهره های زشت و مشبهش رو میگم، چهره های خوبم داره، خیریه هم در دین هست، کارهای نیک هم هست، همه اینا به طور نهادی انجام میشود. آدمای بد از درونش بیرون اومدن، آدمای پارسای خوب خدا ترس هم بیرون اومدن، ولی اینا همه از یه مجموعه بیرون میان. اینها هیچ وقت به طور فردی پدید نمیاد. یک دسته ارزش‌های رشد میکنه، یک نهادهای حول این ارزش‌ها پدید میان، تعلیم و تربیت خاصی شکل میگیره و آدمیان در درون این مدرسه دینی و این نهاد بزرگ پرورش میابند. عین این ماجرا در عالم علم هم صورت میگیره. نوبت گذشته من اجمالا گفتم که جهان علم چگونه جهان است و تاریخ علم چگونه خودش رو به ما نشان میدهد. این دفعه همون مسئله رو میخوام برای شما توضیح بدهم، با زبان دیگری و از دریچه و پنجره دیگری وارد شدم که اون نکات هرچه روشن‌تر شود. بحثای من تقریبا چیزی است که متعلق است به اونچه که تاریخ علم و جامعه شناسی علم خوانده می شود، که امروز رشته های بسیار آبرومند و پرپرستیژی هستند و تاریکی های برای ما روشن کردن. دوستانی که با سخنان من و نوشته های من آشنا هستند می دانند که من دینداری رو به سه نوع یا سه صنف تقسیم کردم: دینداری معیشت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. خب من با تأمل بسیار به اینجا رسیدم، یعنی سوالات زیادی از من راجع به دیانت میشد، راجع به فرق دینداری مردم ایران امروز و دیروز، یعنی مثلا در عهد قاجار، فرق دینداری مردم ایران و مسلمانان در شرق و غربی ها در غرب، و اینکه کدام دیندارترن و اینکه افرادی که دین دارن چقدر میتونن اخلاقی باشن، نااخلاقی باشن. سوالات خیلی زیادی در این زمینه ها از من میشد و اینها من رو به تفکر واداشت. مدت مدیدی من در این زمینه فکر میکردم تا نهایتاً به این نتیجه رسیدم که هنوز به اون نتیجه هم پابندم، که وقتی ما میگیم دینداری، یه جور دینداری نداریم، اقلن سه جور دینداری داریم. اقلن من ادعای انحصار هم نمی کنم، شاید کسی این جدول ما رو تکمیل کنه و بر او اقسام دیگری هم بیفزاید که من بسیار خوش می‌دارم و استقبال می‌کنم. اما اونچه که اجالتاً به نظر من رسید، یکی دینداری عامه مردم بود، یعنی عامه دینداران، 90% دینداران، که من اون رو دینداری معیشت اندیش نام نهادم. که از مشخصاتش این است که این دینداری تقلیدی است، ارثی است، جبری است، غیر عالمانه است، غیر متفکرانه است، غیر نقادانه است، روحانیت دارد، آیین دارد، مناسک دارد و امثال ذلک. این رو من نامش رو دینداری معیشت اندیش نهادم. گفتم حدود 90% دینداران در این حوزه و در این حیطه قرار می گیرن. شما همین 40 ده روز پیش رو نظر بکنید و این جمعیت 3-4 میلیونی که از ایران به و جاهای دیگه به عراق رفتن. خب این یکی از مناسک دینی است که حج رو شما نگاه بکنید، زیارت رفتن به مشهد رو، به قم رو، به جمکران رو نگاه بکنید. اینا آیین‌های دین‌های معیشت اندیشن، یعنی دینداران معیشت اندیش با این آیین‌ها زنده اند و اگر اینها نباشه دینداریشون رفته رفته آب میره و رفته رفته سست میشه و بی‌معنا میشه. همین مناسک اونها رو زنده میکنه و سرپا نگه میداره و به اونها قوت روحی میبخشه و روحانیت داره. دینداری معیشت اندیش روحانیان هستند که دین مردم رو اونها میآموزانند. خود دینداران معیشت اندیش معمولا محقق نیستن، چندان کتابخوان نیستن، چندان اهل نقادی نیستن. دینشون هم ارثی جبریه، این اگر در جای دیگری زاده شده بودن به دین دیگری در می آمدن، حالا که در اینجا زاده شدن به این دین در آمدن. ارثی جبری هم هست، یعنی جبران به اونها تحمیل شده است که مسلمان باشن، کاتولیک باشن، ارتدوکس باشن، یهودی باشن و غیره، بودایی باشن و چنان که گفتم غیر نقادان هم هستن. تا آخر عمر سرشون رو پایین می اندازن به همون رفتارهایی که اونها مختن عمل می کنن. خیلی هم خوشن و سعادتشون رو هم در همان می دانن و اخلاقشون رو، فقهشون رو، آداب اجتماعیشون رو، همه چیزشون رو از همون دین میگن. یعنی در حکم یک وطن، در حکم یک خانه است که در اون زندگی میکنن، خانه پدر و مادری، خانه که از 1000 سال پیش براشون به ارث مانده، هر گوشهش خاطره ای دارد و یادگاری است از چیزی و کسی و مناسبتی و حادثه تاریخی و اینا هویت خودشون رو در این دین پیدا میکنن. همه چیزشون اوست، وطنشون اوست، خانهشون اوست، تاریخشون اوست، سنتشون اونه، همه چیزشون اونه. به همین دلیل هم خیلی دیر دین عوض میکنن. درست مثل که یکی بخوان از خانهش بیرونش کنن. خونه که 70 سال در اون زندگی کرده، خانه که 1000 خاطره در اون داره. نمیشه چنین اتفاقی در دینداری معیشت اندیش بسیار اندک میفته. روحانیان هم که خب در این دین نقش خیلی مهم می‌دارن، خیلی مهم می‌دارن. این دینداری معیشت اندیش است و اصل در این دینداری بر تقلید است، بر تحقیق نیست چنان که گفتم. و نگاه دینداران به دست و دفتر کسی دیگری است، یعنی همون روحانی. بعد دینداری معرفت اندیش میاد. این دینداری محققانه است، عالمانه است، روحانی ندارد. هر محققی روحانی خیشتن است و ارثی نیست، جبری نیست. ممکنه کسی در دامن یک دینی زاده شده باشد اما بعداً اون دین رو تغییر بدهد اگر تحقیق او به اونجا منتهی شد، و لذا تغییر دادن و کانورژن در این دیانت کاملا ممکن است، نقادانه است و امثال اینها. و سومی هم دینداری تجربت اندیش است، یعنی اون دینداری که اصلا شخص از بیرون نمیگیرد، از خود او میجوشد، بر تجربه های او مبتنی و متکی است. این نکته مهمی که اینجا باید عرض بکنم، کسانی که تفصیل این مطلب رو میخوان به نوشته های من مراجعه کنن، اون رو اونجا خواهند یافت، همچنین به سایت من. عرض به حضورتون که اون چی که میخوام اینجا اشاره کنم، هر یک از این دینداری ها حاجب دیگری است. این خیلی مهم است، یعنی مادامی که یک کسی در دینداری معیشت اندیش است، این حجاب دینداری معرفت اندیش است. یعنی مگر اینکه یک کسی او رو تکان بدهد و راه او رو عوض بکند. همچنین وقتی کسی دوچار معرفت اندیشی است و واقعا عشق او به این گره گشودن و گره زدن است و میخواهد به شبهات جواب بدهد، میخواهد تمام این حقایق رو برای خودش روشن کنه، سری به فلسفه میزنه، سری به کلام میزنه، سری به علم میزنه، سری به تاریخ میزنه، این ور اون ور سرش رو به در دیوار میکوبه و از این و اون میپرسه و دنبال کشف شبهات و جوابشون میره، این آدم معرفت اندیش است و بسیار هم نیکوست، اما این نوع معرفت اندیشی به قول مولانا مانع حیرت است. حیرت همون چیزیست که بر اثر تجربت اندیشی به دست میاد و اصلا شما رو وارد یه عالم دیگری میکند که از این اشکال و جوابها رهایی پیدا میکنید و به قول مولانا به جای اینکه حرف آتش رو بزنید یا از روی دود به آتش برسید، میرید و در میان آتش مینشید. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. این دینداری تجربت اندیش است، بسیار بسیار خلاصه و گزیده. الان میخوام عرض کنم خدمت شما که این ماجرا عیناً در علم هم جاری است. عیناً در علم هم جاری است. ما دانشمند معیشت اندیش داریم، دانشمند معرفت اندیش داریم و دانشمند تجربت اندیش. و دانشمند معیشت اندیش همون دانشمندی است که علمش تقلیدی است. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. دقیقاً همینطوره. یعنی چی؟ یعنی بنده و شما، ما مقلدان عالمان بزرگیم، مقلدان کاشفانیم. بنده و شما که فیزیک میکنیم، شیمی میخونیم، بیولوژی میخونیم، نجوم و غیره، ما مگه کاشف اون قوانینیم؟ ما مگه کاشف اون دستاوردها هستیم؟ ما مقلدیم، ما مشتری هستیم، ما اینا رو میخریم. مشتری هایی که اصلا اعتراضی هم به فروشنده نمی کنیم، نمیگیم گرون میفروشی، نمیگیم که کالا تقلبیه، اطمینان هم داریم اتفاقا به فروشندگان. این اطمینان کی به ما داده؟ این نهاد علم داده. همین که موارد دانشگاه میشیم، یک اطمینان روانی برای ماست که اینجا میخواین حقایق رو به ما بگن. اینجا ما رو سر یک سفره نشاندن که غذاهایی در اینجاست، مالا مال حقیقت، زلال حقیقت اینجاست. توی خیابون آره دروغ هست، تقلب هست، خرافات هست، ولی دانشگاه ندید. دانشگاه پاک و پاکیزه است. خب مقلد چی میگه؟ میگه حتی من اگر جواب سوالی رو ندونستم، بزرگتر از من اونا رو میدونن، حتما جواب این سوال رو دارند و دادند. حالا من نمیدونم، من فعلا اینجا مقلدم، شاگردم، دانش آموز و دانشجو هم، باید بشینم سرمو پایین بیاندازم و یاد بگیرم. سوالم اگه میکنم سوال شاگردانه بکنم. و گفتش که چون به صاحب دل رسی، خاموش نشین، اندرون حلقه مکن خود را نگین، ول بگویی شکل استفسار گو، با شهنشاهان تو مسکینوار گو. گر بگویی شکل استفسار گو، یعنی پرسشگرانه سخن بگو، نه با قصد احاطه و تعرض و تعنت نسبت به اون صاحب علم. یعنی خودت رو با اون یکی ندان، برابر نگیر. تو شاگردی، تو سر جای خود نازنینی تو، ولی در حد خیش. الله الله، با من اندازه بیش. تو نازنینی خوبی، اما جایگاه خودت رو بشناس. 90% عالمان و فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها مقلدان هم. دانشمند معیشت اندیشی، و اتفاقا اینجا معیشت اندیشی خیلی معنی دارتر هم هست. چرا؟ حالا در دین ما وقتی میگیم معیشت اندیش، فقط روحانیان معیشت اندیشن که از دین ارتزاق میکنن، که من درباره شون نوشتم، گفتم اینا مرتزقه اند و اینا سقف شریعت رو بر ستون معیشت زدن، ببخشید سقف معیشت رو بر ستون شریعت زدن. اما در علم و در دانشمندی واقعا از علم همه ما ارتزاق میکنیم و تغذیه میکنیم. این مدرک رو میگیریم و هر جا گرونتر خریدن میفروشیم دیگه، کارمند میشیم. حالا این کارمند یا در یه کارخونه است، یا در یه شرکت است، در یه استارتاپ است، در یه دانشگاه است، در یه کمپانی است، هر جا باشه میفروشیم دیگه و از راه علممون تغذیه میکنیم. من اینا رو از باب ملامت و مذمت نمیگم، اما گردش دنیا همینطور است، ولی دارم ماهیت امر رو خدمت شما توضیح میدم. اون طبیبی که درس طبابت میخونه، خب میخواد چیکار بکنه؟ میخواد با این طبابت کاسبی کنه دیگه، خیریه که با نمیکنه، خیریه هم باز کنه، در کنارش بالاخره باید یه کاری باشه که توش اکتساب معیشت باشه و درآمد داشته باشه. و همچنین یه مهندسی کار میکنه، یه شیمیستی که شیمیدان میشه، یه فیزیکدان، اینا همشون همینطوره. یعنی در جهان جدید بالاخره این دانش‌ها جنبه مصرفی دارن. حالا بعداً ما به اینا بیشتر خواهیم رسید که اصلاً این که دانش بتواند مصرف شود بتواند متکای ارتزاق و معیشت قرار بگیره، چه ماهیتی به دانش میدهد؟ و دانشی که نخواهد این چنین باشد، به قول مولوی دانشی که فقط خدا مشتریش باشه، در حالی که این دانش ها مردم مشتریش هستند و این مشتری هم فقط این نیستش که بیان من رو کارمند کنن، استخدام کنن، حقوقی به من بدن، نه، همین که با حرف من بنشینن، اینا مشتری های منن، همین که به به و چهچه بکنن فرق نمی کنه. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. خب این نکته اول که فوق العاده است، و بعدم ارسی و جبریه، یعنی شما در دل یک فضای علمی خاصی به دنیا میایید، همطور که در دل یک دین به دنیا میایید. امروز ما در دل جهانی به دنیا آمده ایم که این دانش‌های تجربی سرآمد همه دانش‌ها هستند و ادعاشون این که حقیقت و مشت اونهاست و بقیه علوم از ارزش کمتری برخوردارن. بسیاری از دانش‌ها و دانستنی‌های پیشین رو خرافات قلمداد می‌کنن. ما در دل یک چنین دنیایی به دنیا اومدیم و عوضش هم نمیتونیم بکنیم. کدوم یکی از ما قهرمان هستیم که بتونیم این فضا رو، این نظام رو، این پارادایم رو براندازیم؟ سرمون زیم پایین، امتحان میدیم، پولم میدیم، میریم، مینشینیم، سختی هم میکشیم، شب زنده‌داری هم میکشیم، درس هم میخونیم، مدرک هم میگیریم، کار هم پیدا میکنیم و بعدم فکر میکنیم بسیار نظم عالی است دیگه، بهتر از این نمیشه. ما در دل این نظم و این نظام به دنیا آمدیم و این رو واقعی و نیکو میپنداریم. خانه ماست. این رو مقایسه کنید با یک نظام دینی، با یک پارادایم دینی برای عموم معیشت اندیشان و مقلدان، ببینید اصلا فرقی داره یا نداره. این طرف هم اگر شما بیاید و علمشون رو مورد انتقاد قرار بدید، بر شما میشورن و میگن شما دم جاهلی هستید که این علم رو مورد انتقاد قرار، این علم دیگه ثابت شده، این دیگه تحقیق شده، این دیگه همه جا افتاده، دیگه همه دنیا به درستی اون گواهی میدهند. و اگر دوران تعصبات بود که در گذشته هم بود، ممکنه بر شما بشورن، خونه شما رو خراب کنن، همون که این کارا رو میکردن. همچنان که در عالم ادیان چنین چیزی رو داریم، در میان مقلدان و مؤمنان پیرو، در عالم علم هم اینها رو داریم. من با خیلی ها بوده که مواجه شدم، گاهی سخنان انتقادی که خب فیلسوفان علم گفتن، در باب علم گفتم، من دیدم اینا چنان براشفته شدن و چنان نگاه های تندی به من میکنن، مثل اینکه من از پشت کوه اومدم، از دل غار اومدم و سخنان من چنان جاهلانه است که قابل شنودن نیست. اینا خب به دلیل تعصبی است که به دانششون میبرزن. من خیلی هم ملامت نمی کنم، دیندارانم تعصب به دیانت خودشون میبرزن، واقعا متعصبم. یعنی خیلی شما ممکنه اگر طبیب باشید، مریضتون اگر به شما انتقاد بکنه که این درسایی که شما خوندید و این نسخه‌ای که شما می‌نویسید اینا باطله و اینا این چنین اون چنینه، شما عصبانی میشید دیگه. اگر یه طبیبی باشید و تو نیومده این حرفا رو بزنی، یعنی چه؟ نمیخوای پشو برو بیرون. عیناً این ماجرا در اون طرف هم هست. یعنی ببینید، ما در علم هم علم معیشت اندیش داریم، یعنی علمی که عین زندگی شخص است. شخص نسبت به او دید کریتیکال نقادانه ندارد، از او ارتزاق میکنه، اون را حقیقت میپندارد و برای او خرج میکند و به راه او میرود. یعنی هرچی که او اون علم دیکته میکند بر وفق اون عمل میکند. شما دیدید تا همیشه هرچی تو رسانه ها تو نوشته ها، این مطلب در علم ثابت شده است، این سخن علمی است، اون سخن علمی نیست. یعنی همین که گفتی علمی هست و علمی نیست، این درست معادل اینی که گفتی حقیقی است یا حقیقی نیست. والله هیچ فیلسوف علمی رو به این معنا به کار نمیبره. این سخن جاهلان است، سخن علم نشناسان است. وقتی که میگن این علمیه، یعنی دیگه حرف تمام است، یعنی دیگه کار تمام است، یه دهن شما بر بسته بشه، یعنی ما به نهایت حقیقت رسیده ایم. و لب به حقیقت رو در مشت خودم گرفتیم. شما این رو با دیگران، با دینداران مقایسه کنید، غیر از این عمل میکنن، غیر از این رفتار دارن، غیر از این مواجهه رو دارن، اصلا انتظار ندارن شما دینشون رو مورد انتقاد قرار بدید، رویهشون رو باطل بدانید، بعضی از آموزه های دینیشون رو نادرست بدانید، حتی اهانت به روحانیون بکنید، حتی اهانت به الان مثلا اهانت به علم شاید ظاهرا وجود نداشته باشه، ولی واقعا چنانکه که نوبت قبلم به شما گفتم، امروزه در آکادمیا کسانی که انتقاد از تئوری تکامل داروینی میکنن تقریبا اینها به یه چشم دیگری نگریسته میشوند و رفته رفته جای خودشون رو در میان عالمان از دست میدن. این همون مفهوم ایدئولوژی که نوبت قبل درباره سخن گفتم، که کافر دارد و مؤمن دارد و مترقی دارد و مرتجع دارد و اینا، عیناً در اینجاها مصداق پیدا میکنن. میرسیم به دینداری، ببخشید، به دانشمندی معرفت اندیش، یعنی دانشمندی محققانه. خب درصدی از دانشمندان، دانشمندان محققند، یعنی مقلد نیستن، فقط نیستن که دانشگاه بیان درس بخونن امتحان بدن قبولشن برن. نخیر، نگاه نقادانه به علم دارن، به تئوری های علمی دارن، به دستاوردها دارن و اینها رو شما میتونید حالا عالم بدانید، فیلسوف علم بدانید، اینها غیر قابل جمع هم نیستن، یک کسی میتواند هم عالم باشن فیلسوف علم دارن و علال اغلب همچنین هستن، این دوتا با همن، چون در فلسفه علم کار کردن بدون اینکه شما در شاخی از شاخه‌های علم تخصصی داشته باشید تقریبا ناممکن است، حالا این علوم انسانی باشه، علوم طبیعی تجربی باشه، هر کدام. عرض می‌شود که خب ما از اینها خیلی چیز می‌آموزیم و اینا هستند که در حقیقت اون نهانی‌هایی رو که بر مقلدان آشکار نیست برای ما آشکار می‌کنن. اینایی هستند که توی این ساختمانی که زندگی کردن، این خانه قدیمی، وقتی که نگاه میکنن میبینن کجاش ترک برداشته و روزی این خواهد ریخت. برای یک دانشجوی ساده که رفته درسی داره میخونه و اینا، اصلا این چیزا قابل مشاهده نیست. خونه رو محکم و استوار میدونه که چند قرن است دانشمندان با بهترین معماری ها ساختن و لرزه بر اندامش نمیفته، ولی یک معمار محقق و حقیقت شناس میتونه بیاد و اینها رو تشخیص بده. اتفاقا اون دلبستگی ها که گفتم، اون تعصب ها که گفتم، اینجاها خیلی خوب پوز میکنه. ماکس پلانک، خب میدونید دیگه، یکی از کاشفان بزرگ در فیزیک بود، جایزه نوبل گرفت به خاطر کشف کوانتیزه بودن انرژی، که خب بعدها به کار جناب آینشتاین اومد در تبیین پدیده فوتوالکتریک و غیره. خب این که انرژی کوانتیک است، یعنی ذره‌ای است به اصطلاح و کانتینیوس نیست، این خیلی کشف مهمی بود در همون بلاک بادی ریدیشن و تحلیل تشعشعاتی که از یک بلاک بادی میشه. عرض میشود که ایشون یک کتاب خیلی خوبی داره، در اونجا میگوید که صاحبان و معتقدان به تئوری پیشین، تئوری های پیشین در علم، داره میگه با در علم فیزیک که ما همه فکر میکنیم اکسپریمنتال است، تجربی است، معتقدان به تئوری های پیشین هیچگاه دست از تئوری هاشون بر نمی دارن و تا آخر عمرشون این فیزیکدان های پیرمرد بر همون اعتقاد باقی می مانن. نسل تازه‌ای با تئوری های تازه باید ظهور کنند، اونگاه هست که ما شاهد رشد دانش خواهیم. این فوق العاده مهمه. این ارنست ماخ که خب یک مکانیکدان بسیار برجسته قرن 19 بود، اسماخ اتریشی، کتاب بسیار خوبی توی علم مکانیک داره و در تاریخ مکانیک داره و روزگاری خواندم، عرض می شود که ایشان معتقد به اتم نبود، نبود، اعتقاد نداشت، اتم ها رو قبول نداشت و هر وقت کسی راجع به اتم با او سخن می گفت حرفش هم می شود آیا شما یکی از آنها رو دیده ای؟ این مرد اعتقاد پیدا نکرد، مرد، ولی نسل بعد از او با اعتقاد به اتم بار آمد و تعصب او اجازه نمیداد. شما نام این رو هر چی بگذارید هیچ فرقی با تعصب دیندارانه ندارد. بالاخره علم فقط معرفت که نیست، بخش عظیمی از روانشناسی عالم واردش میشه. تعلق خاطر شما پیدا می کنید. از این غافل نباشید. فکر نکنید که یه دانشمند همین که یه مورد خلاف دید، یک آزمایشی دید که موافق نظریات پیشی نیست، بلافاصله اونها رو رها میکنه و اون یار میذاره و یار نوی میگیره. ابدا اینطوری نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی بود که به پاپر میگرفتن دیگه. پاپر که نظریه رفیوتیشن رو آورد و رفیوتابیلیتی رو، این ابطال پذیری رو به منزله معیاری برای تشخیص علم از ناعلم یا سودو ساینس از ساینس، این رو جناب لاکاتوش که از شاگردان او بود با او در میان نهاد. دیگران هم دنبال کردند، گفتن جناب آقای کارل پاپر بسیار عالی این نظریه و معیار ابطال پذیری شما، ولی ما وقتی که به تاریخ علم مراجعه میکنیم میبینیم که دانشمندان برای مدت طولانی با نظریه هایی که یا آزمایش هایی که بطلان نظریه اونا رو نشون میده زندگی میکنن. اینطوری نیستش که به راحتی همین که امروز دیدن یک تئوری، یک تجربه خلاف تئوری اونهاست، تئوری رو رها کنن. نه خیر، نهاد علم، نه من عالم یا اون شخص، نهاد علم رو رها نمیکنه. با اون زندگی کرده، تعلق خاطر داره، حتی به لحاظ روانی تعلق خاطر داره. باید انقدر این ترک ها زیاد بشه و زیاد بشه که دیگه همه باور کنن که کار از یه جای لنگه، خرابه، و الا این چیزای جزئی رو چندان اهمیت نمیدن. میگن ماشین ما خوب داره کار میکنه، شما حالا اومدی میگی یه مهرش لقه، خیلی خوب سفتش میکنیم، میپیچونیمش، نشدم به هر حال فعلا ماشین کار میکنه. ببینید اتیتود یا مواجهه، اپروچ عالمان نسبت به علمشون این است. به همین سبب و دقیقا در تناسب با بحثی که ما میکنیم، به دنبال آقای کارل پاپر و لاکاتوش و کارل همپل و بسیاری از این فیلسوفان علم که اینها تقریبا نگاهی به تاریخ علم نداشتن و به جامعه شناسی علم نداشتن و فقط 100% معرفت اندیشانه به علم نظر میکردن، دو نفر، یکی در فرانسه ظهور کرد به نام آقای میشل فوکو، اسمشو شنیدید، و در یکم در آمریکا و دانشگاه پرینستون به نام آقای تامس کون. این دو نفر وجه تاریخی علم و وجه نهادی علم رو خیلی آشکار کردن، روی اون بیشتر انگشت نهادن و اتفاقا سخنانشون هم به هم شباهت پیدا کرد. من شخصا آراء تامس کون رو و نحوه بیان رو بیشتر میپسندم، برای اینکه رفته تو دل تاریخ فیزیک، چون خودش هم فیزیکدان بود و توانسته نمونه ها و مصادیق خیلی روشن علمی رو از دل تاریخ بیرون بیاره و این تاریخیت علم رو به ما نشان بدهد و همین نهاد علم و تعصب های درونی علم و تقلیدی بودن علم، اون چه که او نورمال ساینس می نامد، اینا رو خیلی خوب بر آفتاب افکنده و روشن کرده. آقای فوکو خب یک فرانسوی است. فرانسوی ها نمیدونم شما چقدر می شناسیدشون، من به حدی که می شناسمشون هم در سخنانشون هم در کتاباشون، پرگو و پرنویسن. یعنی یه مطلبی رو که میشه در 10 صفحه نوشت، اینا در 100 صفحه می نویسن و به ادبیات خیلی شوق وافر دارن و می کوشن که در چرخش های زبانی سخنان خودشون رو بپیچ دارن و به علاوه اون ذهن تحلیلی که آمریکای انگلیسی ها آنگل ساکسون دارن اینا ندارن، به کار نمی برن. فلسفه شون بیشتر به فلسفه قاره‌ای نزدیک است. در فلسفه قاره‌ای که آلمان و فرانسه باشه، اینا لقمه های بزرگ برمیدارن، نمیان یه مسئله خردی رو مورد توجه قرار بدن و آنالیز بکنن. یه مرتبه راجع به کل تاریخ، راجع به کل فرهنگ، راجع به کل دین مثلا سخن میگن. این که بگه کدوم قطعه تاریخ، کدوم علم، کدوم دین، کدوم دوره از تاریخ، اینا خیلی تو کتشون نمیره متاسفانه، ولذا سخنانشون از نظر من حاجت به نقد بسیار داره، حاجت به تحلیل و تنقید بسیار داره، حاجت به فشردن و مچاله کردن بسیار داره تا اون اسارش گرفته بشه و آدم ببینه که تش چی میمونه. آقای فوکو خب البته امروز مرد صاحب نامی است، یعنی حتی او رو دیگه بیشتر از تامس کون میشناسن. تامس کون رو بیشتر کسانی که در علم و فلسفه علم کار کردن میدانن، ولی خب او چون در واقع یه جور پابلیک اینتلیکچوال هم بود و سخنانش به مذاق عامه هم خوش می آمد، به علاوه در علوم انسانی تحقیق می کرد و نه مثل تامس کون که متمرکز بر روی فیزیک باشه و علوم طبیعی تجربی، و چنانی که گفتم سخنان بزرگ می گفت، لقمه های بزرگ بر می داشت. می دانید که به ایران هم آمد قبل از انقلاب و عرض می شود که تعریف و تمجید عظیمی از انقلاب ایران کرد که این یک اتفاق بزرگی است که در تاریخ عالم می افتد. بعدن هم مورد انتقاد هموطنان خودش قرار گرفت و البته پس از اون دیری هم نپایید، برای اینکه این شخص ایدز داشت، از اولین کسانی بود که به بیماری ایدز از دنیا رفت و متاسفانه به دلیل اینکه پروا هم نمی کرد افراد زیادی رو هم به این بیماری مبتلا کرد. حتی نوشتن که یک اخلاق فیلسوفانه هم نداشت و مدتی که در تونس، یک دو سالی در دانشگاه تونس درس می داد، در اونجا که قوانین خیلی مضبوط و سختگیرانه‌ای وجود نداشت، متاسفانه ظاهراً بعضی از اطفال اونجا رو هم مورد تعرض قرار داده بود و این بیماری رو به اونها منتقل کرده بود. به هر حال من به طور شخصاً از خیلی خیلی خوشنود نیستم، یعنی این آدم رو مایل نیستم خیلی نامش رو برم، ولی امروز بسیار نامدار است و شهرت بسیاری دارد و تئوری‌هاش خیلی مورد توجه است. از تئوری‌های او یکیش همین بحث تاریخی بودن علم است که او این ادوار یا پارادایم‌های علمی رو اپیستمه نامیده است. این اپیستمه‌هایی که میشل فوکو ازش بحث می‌کنه تقریباً معادل پارادایم‌هایی است که تامس کون از او یاد می‌کند. برای میشل فوکو علم سه اپیستمه داشته در دوران تاریخیش، یکی دوران ما قبل دکارت و دیگری دکارت و گالیله با هم و سومی کانتی به بعد. عرض کردم سخنان او به اون دقت و ظرافت و صلابت و سختگیری جناب تامس کون نیست، اما تامس کون که در دل علم دقیق، علوم دقیقه کار میکرد، همین حرفا رو بهتر و روشنتر زده است. لذا من بر اساس سخنان او در اینجا با شما نکته هایی رو در میان میگذارم و اگر به پایان نرسید باز نوبت بعد هم دنباله او رو انشالله خواهیم گفت. ایشان که در تاریخ علم مطالعه کرده بود متوجه شده بود که خیلی از صفت هایی که ما امروز برای علم قائلیم اینها تاریخی است، یعنی اینچنین نیست که همیشه برای علم قائل بودن، و این که هم همیشه گفته می شود علم به دنبال حقیقت است، واقعا همیشه هم اینطوری نبوده، یا اگرم بوده به خیلی چیزهای دیگه هم آمیخته بوده است. و سوم این که فکر می کنند که علم یا عالمان بسیار آزادانه و بدون پیش فرض به دنبال کسب حقیقت و کشف حقیقت می روند، این هم حقیقت ندارد. و بنابراین یک چهره دیگری از علم رو برای ما آشکار کرد و من در اینجا به طور خیلی خلاصه سخنان رو میگم در باب او و تئوریش. کتاب‌های بسیار نوشته شده است که میتوانید مراجعه کنید. کتاب اصلی خود او The Structure of Scientific Revolution، ساختار انقلاب‌های علمی، به فارسی هم ترجمه شده. او البته کتاب‌های دیگه و مقالات دیگری داره و درباره این تزش که تز پارادایم های علمی است، البته بحث بسیار بسیار زیاد شده است و نکته های خیلی روشنگری رو در بر دارد. ایشان معتقد است که یه دوره‌ای بر علم حاکم می شود که او آن را دوره نورمال ساینس می نامد. نورمال ساینس یعنی همون دورانی که ظاهراً همه چیز به خوبی پیش می رود و ما معلمانی داریم و دانش آموزانی داریم و کتاب‌های تکست داریم و سوال‌هایی داریم، جواب‌های روشنی برای اون سوال‌ها داریم، آزمایش‌هایی هست که تئوری‌های ما رو تقویت می‌کنه و دانشمندان هم با یکدیگر گفتگو دارن، دیالوگ دارن و اشکالات همدیگر رو رفع می‌کنن و یه پیشرفت‌های مختصری هم صورت می‌گیره. یعنی مثلا در دوران نورمال ساینس که معمولاً یه دوران بلندی هم هست، مثلا یه قانون تازه کسی کشف میکنه، یه اصلاحی در یه جایی صورت میگیره، و امثال اینها. این دوره رو ایشون میگه نورمال ساینس. من تو معتقد است که در طول تاریخ بلند علم همیشه نورمال ساینس نبوده است. مهم این است و این رو نباید اشتباه کرد. این نورمال ساینس درست همون دوران مثل دینداری معیشت اندیش است. دانشمندان هستند چنان که گفتم، دانش آموزان هستند، تکست هست، اعتقاد هست، تعصب هست، ایمان هست، حقیقت پنداری هست، خیشتن حقیقت پندار هست و همه اینها. و کار هم خیلی خوب پیش میره و همه هم سرشون میزن پایین و میان و درس میکنن و همه هم به اصطلاح خوشبخت و مبتهجن از اینکه حقیقت رو یافتن و از عالمان زمانه محسوب میشن. خب این دوران دورانی است که ممکن است دیری نپاید. ایشان تحقیق میکرد در دل و بیشتر هم در دل تاریخ علم فیزیک که مثلا از زمان گالیله به این طرف این علم فیزیک تقریبا سامان گرفت، چون ایشون یه دوران پری نورمال هم قائل است. دوران پری نورمالی که اصلا علم هنوز الگو نداره، دانشمندان اصلا نمیدونن به کدوم طرف میره، هر کی بر خودش کشف میکنه، یه کاری میکنه، یه حدسی میزنه. در شیمی مخصوصا اگر شما نگاه بکنید، این دوران پری نورمال خیلی دوران عجیبی است. همینطور مواد خاصی رو میساختن، کشف میکردن، حدس میزنن این ساختمانش اینه، اون اونجوریه، هیچ کی نمیتونست یک تئوری که فراگیر باشه و همه اینها رو سامان بده در میان نبود. این دوران دوران پری نورماله، درست شبیه دوران پری ارتودکسی در ادیان میمونه. هر دینی وقتی که میاد، تابعان اون دین و عالمان اون دین ابتدا در فهم دین دچار اختلاف نظر میشوند. هنوز دین شکل ارتودکس پیدا نکرده است که یعنی عقاید مشخصی باشه که بعد معلوم بشه کافر که مؤمن که نه، همه جور حرفی میزنن راجع به خدا و پیغمبر و فلان. تا به تدریج بر اثر این کسر و انکسار و در هم افتادن این اندیشه ها، رفته رفته اینها به یک جانبی هدایت میشوند و یک جویبار معینی پیدا میکنند که دوره نورمال اوناست یا دوره ارتودکسیست در ادیان و در علم هم میگیم دوران نورمال ساینسه. مثلا شما به طب نگاه بکنید، هر کی برای خودش دوران قبل نورمال ساینس، هر کی برای این بیماری دوا میده، برای اون یکی بدونی که طرحی نظامی در کار باشه. بعدن اینا نظاممند میشه، سامان یافته میشود و تقریبا معین است که در فلسفه هم همینطور بود، معین است که بالاخره هر پرسشی به کجا نظر دارد و از کجا جوابش رو باید پیدا کرد و در کجا ما نقص داریم اونجا رو بکاویم، کجا خلع داریم اونجا رو پر کنیم. به هر حال دانشمندان رفته رفته راه و چاه خودشون رو پیدا می‌کردن. دوران گالیله به این طرف، خب جناب میشل فوکو هم همین رو میگه، از دکارت گالیله که در واقع علم ریاضی شد، همون حرفی که از هوسرل هم البته قبل یاد کردم که، و خیلی هم از جنبه ملامت علم جدید این ریاضی شدن، کوانتیفاید شدن، کوانتیزه شدنش رو مطرح کردن، یعنی گفت که طبیعت یک کتاب است که به زبان ریاضی نوشته شده و بعد با ریاضیات رو معنا و تفسیر میکنیم و اگر این نباشه ما طبیعت رو نفهمیده ایم. وقتی که تونستیم معادله‌ای بنویسیم و ریاضیات رو بر او حاکم کنیم، اونگاه است که میتونیم بگیم فهم مسئله نائل شدیم. و علم مکانیستی در واقع از همین جاها اومد و این پارادایم جدید دکارتی گالیلئی شکل گرفت. جناب تامس کون این رو از همون زمان از دوران کوپرنیک میگیره، یعنی همون وقتی که کوپرنیک در واقع نظام بطلمیوسی رو برانداخت و نظام خودش رو که نظام خورشید مرکزی بود مطرح کرد و در میان نهاد. اونم البته با مخالفت‌های بسیار روبرو شد. قبل از اون هم طرح‌های زیادی داده شده بود برای حل مسئله و نهایتاً جناب کوپرنیک پیروز میدان. خب ببینید، از اینجا نورمال ساینس شروع شد. یعنی واقعاً در عهد پس از دکارت و گالیله و نیوتن، دانشمندان می‌دونستن چه کار دارن می‌کنن و چه کار باید بکنن، مسائل چجوری حل بکنن و فرمول‌های داشتن. رفته رفته اینها رو هم تکمیل کردن، یعنی تئوری مکانیکی نیوتون یه قرن بعد از او، دو قرن بعد از او، اون نبود که خودش او آورد، خیلی خیلی تکمیل شد. این حساب مشتقاتی که لایبنیتس و نیوتون آوردن، اینها که به تدریج تکمیل شد، به طوری که امروز یه شاگرد کلاس ششم دبیرستان همون حساب رو بهتر از نیوتون بلده، واقعا بهتر بلده و مسائل مربوط او رو خیلی بهتر و راحتتر و دقیقتر میتونه حل بکنه. کاملا راه روشن بود و دانشمندان در دل اون علم، البته به گومگوهای هم با هم داشتن، این دوران نورمال ساینس بود و همه فکر میکردن که، حتی یکی از فیزیکدان‌ها به نام تامسون، لورد کلوین گفته بود که فیزیک دیگه به پایان خودش رسیده است. درست مثل کانت که میگفت شیمی به پایان، منطق به پایان خودش رسیده، شیمی به پایان خودش رسیده، میگفت که فیزیک به پایان خودش رسیده، پس از این دیگه آزمایش های تازهی ممکنه بشود و حرف های تازهی جزئی در میان بیاد. غافل از این که چی در کمین خوابیده، نظریه کوانتیک آقای کانت، آقای پلانک و نظریه نسبیت جناب آینشتاین و نظریه اتمی جناب بولتزمن و دیگران و پرن و خلاصه، اصلا فیزیک زیر و رو شد. یعنی یک پارادایم دیگه اومد، پیش‌فرض‌های فیزیکدانان عوض شد، اون چه که قبلن موفق انگاشته میشد اکنون در نور دیگری دیده شد. این یه حرفیست که تامس کون میزنه، یعنی اصلا یه جهان دیگری کشف شد دیگه. این جهان، جهان نیوتنی نبود، با قواعد او کار نمی کرد، تابع قوانین او نبود، دکارتی نبود، گالیلئی نبود، همه اینها کنار رفت و چیز دیگری به جای او نشست. شما البته در نجوم هم برید همینطور است، در بیولوژی هم برید همینطور است و امثال اینها. دوران نورمال ساینس چجوری به سر میاد؟ به قول جناب تامس کون، وقتی است که آنومالی ها زیاد میشن، یعنی چیزایی که آنورمالن و با قواعد و هنجارهای موجود نمیخوانند و سازگار نیستند و اینا یکی دوتا هم نیستند، از هر گوشه یه چیزی سر بر میاره و علم دچار بحران میشود. اینجا دوران کرایسیس پیش میاد، یعنی اون اعتماد روانشناسانه پیشین از علم ستانده میشود. رفته رفته دانشمندان احساس میکنن که طرح نوی باید درافکنده شود. به دوران آنومالی ها و کرایسیس، یعنی بحران ها، ریولوشن سر میزنه. ببینید این که ما در علم اسم ریولوشن بذاریم خیلی مهمه، با این کلمه رو به کار ببریم. ریولوشن یعنی برانداختن، یعنی اون نظام برمیفته، نظام دیگری به جای او جانشین. شما این رو با نظامات سیاسی و با نظامات دینی مقایسه کنید. یک نظام سیاسی وقتی که برمیفته و نظام دیگری پیش میاد، همون مردم در همون جامعه همچنان زندگی میکنه اما زیر یک حکومت و یک قانون اساسی دیگری. طبیعت همون طبیعت هست، اما وقتی انقلاب در علم رخ داد، اونگاه چی میشه؟ همین طبیعت میرود زیر سایه یک نظام، یک پارادایم تازه. دیانت همینطور است. نورمال ساینس همون وقتی است که عالمان مثل متدینان قانعند به داشته های خودشون، اعتراض نمی کنن، انتقاد نمی کنن، را غلط نمی پندارن، بلکه حقیقت می پندارن، به اونها تعصب هم می ورزن، یک چیزهایی رو بسیار مقدس می شمارن که اصلا اونها رو دست نباید زد و در غیر این صورت از جامعه علمی ترد می شدن. ترد شدن این چی؟ این تکفیر شدن، یعنی بیرون انداختن. حالا نمیگیم به قتل میرسوننشون، ولی بالاخره این ماجراها مشابهت‌های بسیاری با هم داره. خب اینا لازمش چیه؟ شما ممکنه بگید بله این اتفاقات میفته، بله این اتفاقات میفته، معناش این استش که دیگه نمیشه راجع به حقیقت اونطوری که ما فکر میکنیم فکر کرد. هر دوره‌ای و هر پارادایمی خودش رو حقیقت میدونه قبل از اینکه انقلاب صورت بگیره، درست شبیه هر دوره سیاسی که اون دوره سیاسی تحت نظامات دیکتاتوری خودشون رو صالح‌ترین نظام می‌دونن. وقتی که بر افتاد و اون نظام بعدی اومد پرونده‌های نظام قبلی رو گشود و اسناد و مدارک اونها رو رو کرد و مفاسد اونها رو نشان مردم داد، اون موقع میبینیم که این رعیت دیگه رعیت دیگری میشن و خودشون رو ساکنان یک نظام تازهی میابن. این ماجرا در ادیان هم هست. وقتی یه دینی برمیفته یا دوره تاریخی سپری میشه و پیامبر تازهی میاد، اونگاه دین تازهی هم ظهور میکنه، مؤمنان تازهی، و این اعتقادی که اون مؤمنان به مؤمنان دین گذشته به دین خودشون داشتن، اینا هم به دین خودشون داره. همونقدر که اونا اونو حق میپندارن، اینا هم حق میپندارن. اصلا به همین دلیل است که بحث پلورالیسم در دین مطرح شده است، که چون به قول مولانا حقیقت در حقیقت غرقه شد، لاجرم 70 بل 100 فرقه شد. البته ما در علم امروزه پلورالیسم نداریم، نه اینکه هیچ نداریم، ولی اصلا اون پلورالیسم دینی که ما تعریف کردیم و ازش دفاع میکنیم فعلا شکلی و سامانی در عالم علم نگرفته است، مگر در صحنه تئوری های خیلی بزرگ. هنوز مثلا در نظریه نسبیت رقیب های وجود دارن، یه پلورالیسم اونجا وجود داره، حتی در مورد تئوری داروین همینطور است. اما خب بالاخره در هر دوره ما یک چهره غالب داریم و تئوری های مغلوب که حاشیه نشینن تا که نوبت اونها برسد. بعد دوره نورمال ساینس که گذشت و انقلاب صورت گرفت، ما وارد یه علم دیگری میشیم. اینان این ماجرا انقلاب به دست کیا صورت میگیره؟ به دست معرفت اندیشان و تجربت اندیشان، یا دانشمندان معرفت اندیش و دانشمندان تجربت اندیش، یعنی پژوهشگران، کسانی که تحقیقات دست اول میکنن، و معرفت شناسانی که تعدادشون قلیله اما از بالا در علم نظر میکنن و زیر سقف نورمال ساینس ننشستن و مقلدانه اون تئوری ها رو تکرار نمیکنن و بنابراین است که میتوانن ترک ها رو ببینن، اشکالات رو ببینن، ناهنجاری ها رو ببینن و بعد یک طرح تازه در اندازن که آیا موفق بشود یا آیا موفق نشود. این ماجرایی است که ما در دو نهاد علم و دین داریم، این طرف دینداری معرفت اندیش، معرفت تجربت اندیش، اون طرف هم دانشمندان. و به همین سبب هم من نتیجه‌ای که میخوام از سخنم امروز بگیرم این است که تصور نکنیم که فقط در عالم دین است که تعصب وجود داره، در عالم دین است که افراد ایمان می‌ورزند، در عالم دین است که افراد حاضر نیستن که رأیشون رو عوض بکنن. نه، اینطوری نیست. در عالم علم هم همینطوره. فقط وقتی که پرده برافتاد، اونگاه آدم واقف می‌شود که متعصبان کیا بودن، آزاداندیشان کیا بودن و امثال ذلک. خب من خوب است که الان سخنم رو به پایان ببرم. بخشایی از این سخن من باقی ماند که اگر بخوام امروز مطرح کنم شاید شهید بشود، اینکه یک نوبت دیگر رو هم به این ماجرا اختصاص خواهیم داد و لب نتایج رو از دل او استحصال خواهیم کرد انشاءالله.
سلام میکنم استاد عزیز به شما و همه دوستان گرامی. من با اجازت میخواستم به غزلی گفته بودم، میخواستم به مناسبت سالگرد در گذشته مهسا و با توجه به صحبت ابتدایی شما برای شما و دوستان بخونم.
بله میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین نباشد به جز محبت دوست، بگذر از فقه پوستین بر پوست. فقه فرسوده‌ای که لرز بران، از پریشانی از سر گیسوست. عارفان در منازل معراج، شیخ در شرح شکیات وضوست. نهی از منکرش فساد انگیز، منکر خیش در دلش نیکوست. خیشتن مست جاه و مدح و مرید، حد زند بر کسی که مست سبوست. رهزن دین سبت پیغمبر، خادم خاک زامن آهوست. ناد دین خوردن از شرافت نیست، هنر از فکر و قوت بازوست. مرتضا از زلالت فقه ها، خار در چشم استخان بگروست. مصلح الدین شهید عاشوراست، راه بستن که در پس پستوست. عاشقم بر جمال آن یاری، که به جانم قریب تر ز منوست. من و ترک نظر معاذ الله که مرا نور چشم از آن محروست حذر از دین شاران طاهر که ره عاشقان نه از آن سوست. ممنونم از توجه.
بله عالی عالی عالی، بسیار هم خوب، متشکریم. بله بله، زنده باشی آقا جون و طبع چالاکتر و روانتر باد انشاءالله.
خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکر از صحبت های امروزتون. من سوالی داشتم راجع به همین قسمت، اینکه تعصبات که در علم هم همینطور هست که در دینه، ولی واقعا تناسبش یکی نیست؟ یعنی چون حالا اون دانشمندا خودشون تعریف و این میدونن که نباید پایبند به یه تئوری، یعنی میگن علم امروز ممکن فردا تغییر کنه، یعنی اون سیال بودن و روان بودن علم رو قبول دارن که واقعا علم دیروز اصلا اگه با علم امروز مقایسه بشه اصلا شاید همون شبیه خرافه بشه، برای همین ممکنه آینده هم این علم نباشه، برای همین بیشترشون حداقل این رو قبول دارن که ما تعصبی به تئوریای امروز نداریم و دانشمون در واقع برابر علم امروزه، ولی در خب مورد دینداران این رو بیشتر میشه دید که تعصب دارن که همونی که قبول دارن همونی که باید باشه و روال و سیال نمیدونن. شما حالا بجز دینداران معرفت اندیش و تجربه اندیش بیشترشون یعنی حداقل بر اون روالن. البته حتی من دیدم ساینتیست های دینداری هستن، نه علمشون خیلی در واقع هر ساینسشون علمشون و هم دینشون خیلی تعصبی رو هیچ کدومشون ندارن و با اینکه خیلی دیندارای ترادیشنالی هم هستن. میخواستم اینم شما نظرتون چیه؟ یعنی حداقل ما تو دینداران هر دینی هم این رو خیلی این تعصب رو خیلی بیشتر میبینیم تا توی ساینتیست ها و دانشمندان. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر.
بله. حالا ببینید، یه چیزایی رو ممکنه بعضیا به زبان بگن ولی بعد به عملشون نگاه کردین از حرفایی که آینشتاین میزنه. شما کمتر ساینتیستی رو امروز پیدا میکنید که این نچرالیسم رو بخواد کنار بگذاره. یعنی اینکه همه علت پدیده ها رو باید بالاخره تو همین ماده و طبیعت پیدا کرد. حالا یه کسی ممکنه بیاد بگه این تئوری های خوردی که درس میدیم فردا ممکنه کم و زیاد بشه. بله، این رو در دوران نورمال ساینس همه میگن. ولی اینکه چارچوب ها رو اینا بخوان مورد اعتراض و انتقاد قرار بدن، نه اینطوری نیست. شما میالان تو همه آمریکا میبینید دیگه، این آقای داکینز که این هم فالوور پیدا کرده برای چیه؟ برای اینکه روی چیزای تعصب می‌ورزه و میگه این عین حقیقته. من یادم این رفت یه مدرسه دینی در لندن، خودم فیلمشو میدیدم، این جوانای طفل معصوم هم پای صحبت رو به اینا میگفت ایولوشن ایز ا فکت، عیناً این کلمه رو بکنم ایز ا فکت. این یعنی چی؟ یعنی تعصب، هیچ معنای دیگری نداره. حتی تعصب و دروغ هم توش، البته ایولوشن فکت نیست و فکت اصلا معناش توی علم، فلسفه علم خیلی معنای پیچیده ای. بعد یه تئوری که رقیبم داره، ولی خب البته الان دورشه، شاید هم حقیقت باشه، من نمیدونم. اون تو چی میگن، جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن. حالا وقت این که بگیم این حقیقت اینطوری نیست. یا مثلا این آقای اون دانیل هستش که ایشون برحال یک ماتریالیسته و صریحا دفاع میکنه مغز رو و تو نوروساینس و اینها، دانیل دنت، و میاد و تمام اینها رو میخواد که یک قدم نمیخواد اون طرف برداره، حتی در مناظره هم که با دیگران میکنه مطلقا نمیخواد پارادایم خودش رو ترک بگه و بیرون بره و عوض کنه. شما به اینا نگاه بکنید. این که حالا یک کسی بیاد بگه که بله این کشفی که امروز شده یا این تئوری که امروز آوردن شاید فردا عوض بشه یا نشه، اینا بحثای خورده. در سطوح خیلی عالی تعصب‌های پدید آمده که آدم واقعا حیرت میکنه و اینم هر گرفته. یعنی شما امروز بخواید یه حادثه رو توجیه غیر طبیعی بکنید، یعنی غیر نچرالیستیک بکنید، زیر بار نمیرن دیگه. این ایمانشونه، این مقدسشونه و تعصب هم میورزن نسبت بهش و کسی که خلاف این بشه عالم نیست، علمی نیست. من اینا رو دارم میگم. ولی خب بله یه معلمی یه استادی ممکنه یه روزی بگی که فلان نظریه شاید فردا باطل بشه مثلا، گرچه که واقعا هم وقتی که تمسک میکنن در عمل، وقتی که میگه که تجربه این رو نشون داده، آمار این رو نشون داده، دیگه کمتر کسی در اینو تردید میکنه و که بیاد و بگه که بله یه وقتی شاید باطل بشه، حالا یه وقتی هم باطل بشه، ولی فعلا ملاک عمل دیگه. و من اینجا نمیخوام بحث کنم این علم پایش سسته و نباید بشه عمل کرد، اتفاقا حرف من اینه که ارزش عملی داره. علم لزوما ارزش تئوریک معرفتی نداره، ولی ارزش عملی داره، به اون مقدار میشه ازش استفاده کرد. این دانشهایی که مربوط به طبیعت هست، حالا دانشهای دیگر رو ما کاری نداریم. حالا ای حال نخه، بنده که خودم خیلی شاهد اینجور تعصبات علمی بودم و امروزم که نگاه میکنم به صحنه اجتماع و به صحنه رسانه ها و کتابایی که نوشته میشه، کاملا این رو میبینم. جنگ است، جنگ بین متعصبین. این خیلی مهمه. چقدر کتاب الان نوشته میشه راجع به همین رندومنس، راجع به اختیار. الان در نوروساینس تقریبا کسی نیست که به شما بگه اختیار جایی داره در این عالم، و همه معتقد به جبر. اصلا علم جدید علم جبری است، علم رندومی است، و این علمی است که اینا رو دیگه عین حقیقت میدونه دیگه، و همه تحلیل های خودش هم بر این بنا نهاده، و همطور که گفتم به صورت یک امر مقدس متعصبانه از اونها دفاع میکنه. و این مال امروز نیست، در هر دوره همین دفاع صورت میگرفت، یعنی در علم نرمال به اصطلاح. و نیوتن هم که دوران باد پیروزی به پرچمش میوزید، خب نیوتنی ها همینطوری میاندیشیدن که ما به قله و اوج حقیقت رسیدیم. بله،
خیلی ممنون. یک در تکست در یوتیوب سوال کردن، بعد از سلام گفتن شما به عنوان یک دیندار معرفت اندیش چه استدلال عقل پسندی دارید که ثابت کنید محمد پیامبر خدا هست؟ آیا عدم اثبات علمی و فلسفی این گزاره یکی از خلافهای بزرگ دین با علم و فلسفه نیست؟
ببینید، این نوبت قبل هم به نظرم یه دوستی یا در درس مثنوی بود این سوال رو کرد که اثبات نبوت پیغمبر اسلام، که خب ما البته در اون مقام نیستیم، ولی اتفاقا من میخوام الان از سوال ایشون، یعنی از جمله بندی ایشون، یک نتیجه گیری بکنم. یعنی اثبات علمی بکنید. اثبات علمی یعنی چی؟ یعنی علم پارادایم معرفتی ایشونه. علم یعنی چی؟ نام علوم تجربی دیگه. من بیام با علوم تجربی برای شما حقانیت نبوت پیامبر اثبات کنم؟ نه، این کار نشدنیست. بنده هم مدعی نیستم، هیچ کسی هم نمیتواند. ولی شما پارادایم ذهنی زمانه رو ببینید، از شما میخواد که شما به طور علمی براش اثبات بکنید، و اگر یه حرفای دیگه بزنید میگن اینا غیر علمیه. خب اینها رو من بسیار شنیدم. من اتفاقا میخوام شما رو به این نکته ها توجه بدهم. ببینید، پیامبر اسلام یه مرد، یعنی به همین سادگی، یه مرد صادق و راستگویی بود. شیاد نبود، کلاهبردار نبود، بیمار نبود. بعدم گفت با کمال صراحت و سادگی، گفت که به من وحی میشه، من یه چیزایی میفهمم که گویی از یه عالم دیگریست، و اون فهمیده هاشو و دستاوردهاش رو هم با مردم در میان نهاد که تا امروز هم در اختیار ما هست. و ما وقتی که اینا رو میسنجیم با دانش زمان خود ایشون، حتی با دانش زمان ما، احساس میکنیم که خیلی سطحش بالاتر از این هست. بنابراین میگیم که این یه کار فوق‌العاده بوده است. فوق‌العاده یعنی عادتاً این رخ نمیدهد، خارق‌العاده بوده. من مثال میزنم، همیشه مثل یک گلی که در یک کویری بروید، محال نیست اما خارق‌العاده است. عادتاً گل در کویر نمیروید. همه کسانی که همه عصر پیامبر و پس از او بودن اذعان کردن به اینکه کتابی که او آورده فوق طاقت بشر است، هم به لحاظ فصاحت و بلاغت، در حالی که اون همه شعرا و بلغا در اون عصر بودن، و هم به لحاظ محتوا، به طوری که فیلسوفان و عقلای بعد از او گواهی دادن. برای اینکه آدم احساس کنه که با یه شخص نابغه فوق العاده روبروست، غیر از این مگه چه چه دلیلی لازم است؟ چه دلیلی لازم؟ شما وقتی که با یه فیلسوفی روبرو میشید، مثل فرض کنید ابن سینا، به شما میگه که من فکر کردم و در اثر فکر کردن به یه نتایجی رسیدم و نتایجم رو هم در این کتابم نهادم. خب بعد شما میرید کتاب رو بررسی میکنید و میبینید الحق مطالب سنگینی است، مطالب مهمی است، مطالبی است که چند تا عاقل و فیلسوف باید بنشینند با هم بخونند و گره‌گشایی بکنند. خب اذعان میکنید که این آدم نابغه بوده، آدم فوق العاده ای بوده و عقلای عالم بیهوده او رو به معلمی خودشون بر نگرفتن. حقیقتی در اینجا بوده است. همینه دیگه، مگه به قول انجیل تو عرف الاشجار رو به اسمار ها درختار از رو میوهش میشه شناخت. یک کسی اومده یه ادعایی کرده، یه پروف یا یک شاهد هم آورده است، گفته این کتاب من و رفتار من و موفقم شده است و تمدن هم ساخته است و خیلی از عقلا رو هم تسخیر کرده و جذب خودش کرده و فرمان روایی بر عالم کرده است. این معلومه یه آدم فوق‌العاده بوده دیگه. این آدم فوق‌العاده ضمناً میگفته که من کتاب نخوندم و خب هم اسرانش هم میگفتن بله ایشون کتاب نخونده، معلم ندیده، مدرسه نرفت و اینها رو از یه جایی به من میرسد، من احساس میکنم که در دستان یک قوه‌ای هستم که او به من اینها رو القا میکنه. و بعد ما میبینیم که در طول تاریخ این چیزا وجود داشته، حالا نه فقط در پیغمبران، خیلی از دیگران هم بودن که ادعای پیامبری نداشتن اما از چنین قوایی برخوردار بودن، الهاماتی به اونها میشد، خیلی از دانش‌های خودشون رو از اون طریق میگرفتن. دانش هم که میگیم نه این ریاضیات و شیمی، این رو روشنبینی پیدا میکردن نسبت به عالم، نسبت به آدم، نسبت به تاریخ، نسبت به سرنوشت آدمیان، به اخلاق، به سعادت، امثال اینها، همطور که افلاطون اینطوری بود و یا حکیمان دیگر، و اینها رو با مردم در میان می‌گذاشتن. حالا یک افلاطونی اگر توی فضای فلسفی بار اومد یا ابن سینا اگر توی محیط فلسفی بار اومد، ولی اتفاقا پیامبر اسلام در چنین محیطی هم نبود از قضا، یعنی یک کویر همطوری که تو نهج‌البلاغه هم توصیف شده است، عالمانی در اطرافش نبودن، فیلسوفانی نبودن. بله پیامبران قبل از ایشان آمده بودن رفته بودن و مسیحیان و یهودیان در مکه و مدینه و اینا کم و بیش بودن، ولی چیز غیر از این نبود. به همین دلیل هم آدم یعنی دنبال این چی باید بره؟ مثلا من اینجا هیچ تکه بر معجزات پیامبر نمی کنم، چون خیلیش من قبول ندارم مثلا که ایشون معجزه‌ای کرده و تکه بر اونها هم نباید کرد، هیچ کسی هم نکرده، خود پیامبر هم تکه بر معجزاتش نکرده، اگرم معجزه‌ای داشته همین کتابشه که الان در اختیار ماست. این هم معجزه ما نمینامیم، به نام ابن رشد، به قول ابن رشد این یک کتاب طبی است که از یه طبیبی صادر شده. من اگر بیام بگم طبیبم، بعد به من بگن نشانه طبابت چیست، بگم بفرمایید این کتاب طبی رو نوشتم، من معجزه نکردم، من یه شاهدی بر طبیب بودن خودم آوردم. پیامبر میگه من پیامبرم، لذا اینام حرفامه که حرفای پیامبرانه است، یعنی بوی وحی میده، اینا رو گفته و دلهای بسیاری رو به خودش جذب کرد و حقایقی رو به اونها نشون داد که اینا حاضر شدن در رکابش جانفشانی بکنن و کردن، پارسایانی رو تربیت کرد. من بیش از همه به این نظر دارم که چه افراد پارسایی با تقوایی در دل این دیانت پدید آمده، همچنان که در مسیحیت و اینها، یعنی یک شخصیتی آمد که روحی در اینها دمید که اینها فرشته خصال شدن، شبهای خودشون رو به عبادت می گذراندن، روزهای خودشون رو به خیرخواهی و کمک رسانی و رسیدگی به دیگران می گذاشتن، تهذیب اخلاق می کردن، هر کدامشون مثل یک مغناطیسی دلهای دیگر رو می رو بودن و وقتی که سخن می گفتن سخنشون چنان مؤثر بود و نافذ بود که جانها رو عوض می کرد، آتش می زد. خود پیامبران همینطور بودن. عیسی رو شما نگاه کنید، پیامبر اسلام، اینا که اسلحه نداشتن، اینا که به زور نمیخواستن ایمان در دل کسی بنشانن، ولی سخنشون اونقدر دلنشین و جذاب و نافذ بود که بی اختیار آدمیانی که فطرت سالمی داشتن تسلیم اینها میشد. شما پیامبر اسلام، مثلا پیامبر اسلام چون قدرتگرا هم بود، هم تو که من گفتم جنگ هم کرد، ولی او رو مقایسش کنید مثلا با اسکندر مقدونی، با چنگیز، با این جهانگوشایانی که میشناسیم، ببینید خیلی فرق داشت با اینا. اونا دین نیوردن، اونا مکتب نیوردن، اونا پیروان این چنینی نیوردن، اونا مؤمنان تربیت نکردن، مجتهدان و پارسایان تربیت نکردن و از دل اونها تمدنی نروید. هیچ کدوم اینها بله جنگ آور بودند و جهانگوشا بودند و چند وقتی هم جهان رو مسخر خودشون کردن، بعدش هم سرشون گفتن زمین رو رفتن، کسی هم براشون صلوات نفرستید. در عالم ادیان توفیقی که این پیامبران پیدا میکنه این توفیق نادریست، توفیق الهیست و من در پیامبر اسلامی چنین چیزی میبینم. یعنی بیش از این لازم نیست آدمی تفصیل بده، مگر اینکه حالا نکته ها یا خلعهایی باشه که بخوایم پر بکنیم یا مجهولاتی باشه که بتونیم اونا رو معلوم بکنیم. حالا شما اینو اسمشو میدارید یک استدلال علمی فلسفی، نمیدونم چی دیگه خودتون میدونید، ولی من 100% به شما میگم که علمی به معنای ساینتیفیک نیست البته. و همینطور است.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
سپاسگزارم از این صحبت‌های بسیار روشنگرایانه.
مدتی شما غایبید خانم، یا اینکه سوال نمی‌کنید؟
نه آقای دکتر سوال نمی‌کنم. ساکت هستم، غایب نیستم.
آقای دکتر شوخی بکنم، یه دوستی داشتیم بعد وقتی که میدید یه چند وقتی یه کسی پیداش نیست میگفتش که فلانی مدتی است پیداش نیست، نکنه اعدامش کردن.
دور از جونتون.
بله خب بفرمایید.
آقای دکتر اخیراً یه کتابی نوشته شده در همین یک سال یا یکی دو سال اخیر به نام علم و شبه علم و آمدن در موردش تو این کلاب هاسام سالی صحبت کردن و داد سخن دادن و ولی به نظرم میخواستم ببینم که شما این کتابو خوندین یا اصلا
همین یه آقای ایرانی اینو نوشتن اونو میگین؟
بله بله ولی به نظرم نخوندین کتابو.
چرا میدونم این اجزایش در سایت زیتون منتشر شد بعد حالا ظاهرا به صورت کتاب در آوردنش. چرا؟ ببینید اونجا در واقع اصل و اساس رو همین علم موجود گرفتم. من البته انکار نمی کنم که شبه علمم وجود داره، خرافاتم وجود داره، جهلم وجود داره، اینا رو هم انکار نمی شه کرد که بعضیا مدعی علمی بودنن در حالی که چیزی به قول او شبیه علم یا سود و ساینس پدید می آورن. ولی این که مثلا شما بگید هر گونه طبی و طبابتی باطله مگر این طبی که امروز هست و با همین آزمایش هایی که اکنون صورت می گیره و همین مداواهایی که امروز صورت میگیره، اینا وقت به نظر من is too much. یعنی واقعش این استش که ما جفا میکنیم به دانش گذشتگان و تجربه های دراز آهنگ و طولانی که پیشینیان داشتن و واقعا معالجه میکردن آدمیان رو و چیزهای دیگر رو. بله این پوزیتیویسم همچنان در علم زنده است. پوزیتیویسم یعنی معرفت عبارت است از معرفت تجربی و لاغی. تجربی هم یعنی همون تعریفی که از تجربه در ساینس داده می شود. این بله این خیلی دایره علمی بودن و معرفت بودن رو تنگ می کنه، خیلی چیزها رو به راحتی بیرون می گذاره که خب البته بی انصافیست دیگه، بله قبول دارم، ولی در این که سود و ساینس یا شبه علمی وجود داره البته وجود داره، یعنی سوء استفاده کنندگان اینجا هستن و چیزهایی رو به نام علم می فروشن به من. حالا اگر بخوایم واقع اونا رو نشون بدیم، بسیاری از این تبلیغاتی که راجع به داروها میشه، راجع به ساپلمنت های غذایی میشه و دارویی میشه، فلان دارو، فلان ویتامین، فلان چیز شما رو چیکار میکنه، اینا شبه علم، اینا هم دروغ هاست که به نام علم گفته میشه و به خورد مردم میدن و فقط سوء استفاده است که سرمایه داری مکار از علم یا از نام علم میکنه متاسفانه.
بله سپاسگزارم آقای دکتر. حالا اگه اجازه بدید من یه نکته دیگرم میخواستم خدمت رو عرض کنم در مورد صحبتهایی که شما در مورد حضرت پیغمبر کردید و زنها و از این حرفا، ولی هیچ کس این موضوع رو برجسته نمی کنه که پیغمبر 24 ساله که گویا خوش چهره هم بوده با یه خانومی که بیشتر از 20 سال از خودش بزرگتر بوده ازدواج کرده. این نکات رو هیچ موقع برجسته نمی کنن که در اون زمان حالا نمیدونم چی بوده، ولی در این زمان اگه کسی بخواد این کارو بکنه که خب خیلی به مکافاتی برمیخوره. به هر حال این تعصبات
بله. بله بله مسائل زیاده، ولی همون که گفتم این از یه قهرمانی به ناخونش ور رفتنه که حالا حق باشه یا باطل اصلا هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه. بله اینطور است.
سپاسگزارم.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
یک سوالی برای من پیش اومده بود آقای دکتر، شما رفتن به حج و زیارت اربعین رو جزو دینداری معیشت اندیش خواندید. بعد من تصور داشتم که این اعمال جزو راه‌های تجربه در دینداری تجربه اندیش به حساب میاد. بعد حالا سوالم اینه که اگر این اعمال جزو دینداری معیشت اندیش محسوب میشه، پس راه تجربه در دینداری تجربه اندیش چیه؟ خیلی ممنون.
بله البته زیارتتون قبول، شما ظاهرا از همونجا برگشتید، انشاءالله قبول باشه. کاش ما هم با شما بودیم. یا لیتنا کنا معکم. عرض به حضورتون که ببینید مطلب ظریفیه. دینداری تجربه اندیش معناش این نیست. دینداری تجربه اندیش معناش این است که شما با در تجربه های خودتون خدا رو یافته باشید، در تجربه های خودتون نوعی وحی و الهام داشته باشید، حتی در تجربه های خودتون یه جور آداب و مناسکی رو برای پیشرفت و ترقی روحی روانی خودتون پیدا کرده باشید و امثال اینها، و به قول همین بزرگان شریک الازواق پیامبر شده باشید، یعنی دیگه ذوقتون شبیه و شریک ذوق پیامبر باشه، یعنی با اینکه هر دوتون در یک فضای بر سر یک سفره از یک هوا تنفس میکنید و رفیق هم دیگه، درست شبیه این که دوتا فیلسوف چگونه با هم سخن میگن، سخن گفتنی که فیلسوفان خب با عوام نمیگن. اون معنای تجربه اندیشیه. این تجربه زیارت حج و اربعین و اینا هم تجربه است، من اینها رو چیز نمی کنم. یعنی اینجا رو هم حالا من باید دقیق تر بگم، شاید بیان من ناقص بوده. ببینید در دینداری معیشت اندیش عمل اصل است و زیادتی عمل دلالت بر زیادتی ایمان و دین می کند. یعنی یه شخص هرچی بیشتر نماز بخونه، بیشتر زیارت بره، گویی که دیندارتره. در حالی که در دینداری معرفت اندیش معرفت شرط است. هر چه بیشتر خدا رو بشناسه، هر چه بیشتر وحی و نبوت رو بشناسه، اونجا میشه گفت او با ایمانتر و دیندارتر است. در دینداری معیشت اندیش معمولاً به محتوا و ماهیت اینها کاری ندارن، به این اعتقادن که اینا ثواب داره، اینا حال ما رو خوش میکنه، اینا روز قیامت به داد ما میرسه، اینا دل پیغمبر رو خوش میکنه، چیزی شبیه این. و این البته برای بقای نهاد دین و هویت دین بسیار مهم، یعنی اصلا ادیان با مناسکشون زنده. اگه فقط ایمان در قلبها بود چیزی از اینا باقی نمیمون. این مناسک چون هویت جمعی میبخشه به دینداران، دین به صورت یک نهاد زنده میمونه و تداوم پیدا میکنه، یعنی سنت دینی تداوم پیدا میکنه. به این معنا که وقتی که کسی بیشتر به دنبال این استش که ایمانش در این صورتها تجلی پیدا بکنه و اونها رو اویی که حقیقت دین داره میپنداره، من میگم معیشت اندیش. والا یک معرفت اندیش هم میتونه اینها رو به نحو دیگه ببینه و بخواند، و البته در اون صورت البته روی کردش به این مراسم کمتر میشه. ممکنه به جای 100 رکعت نماز 2 رکعت نماز بکنه، ولی اون 2 رکعتش خیلی بیشتر از اون 100 رکعت بیارزه. همطوری که ما در روایات داریم، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، یه خیلی وقتا هست که خوابیدن زیرکان بهتر از بیداری جاهلان است. یا مثلا فرض کنید چه بسیار وقتی می شود که کسی از روزگیری خودش جز گرسنگی و تعب نصیبی نداره. اینا همون هست که ما بهش میگیم معرفت اندیشانه نیست، ولی عکسش هم هست، یعنی وقتی که همراه با اون مدارج معرفتی بشود، البته محتواش هم بیشتر میشه، ثوابش هم بیشتر میشه. ما در قرآن داریم که چی؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کسانی که ذکر خدا میکنن و تفکر میکنن، این ذکر و فکر باید با هم باشه، و خیلی فقط ذکرن، دیدید هم تو ذکرم میگن اتفاقا زیر لب یا با تسبیح، عیبی هم نداره. به قول غزالی میگه خیلی ها با این کار بهتر این کار رو بکنن، غیبت مردم رو نکنن، همینش خیلی خوبه. اما اینکه این ارزش ذکر واقعی رو داشته باشه، خب نه، درش حرف است و محل تأمل است.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه سری سوالاتی اومده در تکس از طریق یوتیوب بر بطلان مثلا یک دینی، حالا اسلام اسپسیفیکلی. فهم کنم ما، شما تصحیح کنین اگه اشتباه میکنم، در این دروس ما قصد نداریم بگیم که دینی باطله، دینی برحقه، یا یه تئوری علمی برحقه، یه تئوری علمی برحق نیست. داریم از بیرون این پدیده رو نگاه میکنیم. با اجازه شما این سوالا رو من برای خودتون میخواین میفرستم، ولی مطرحشون نمیکنم چون وقت یه مقدار خارج از مسیر این درس هستش.
همینطوره. بله.
سوال کردن که نظر آقای دکتر درباره استدلال های شناختی آلوین پلانتینگا علیه ناتورالیسم چیست؟
حالا من اتفاقا توی بحثای خودمون در یادم نیست 10 جلسه پیش یا بیشتر، من تئوری ها نظریات ایشون اصلا رسما مطرح کردم. یک کتابی داره و مراجع به اون کتاب که اصل، یعنی وقتی نزاع رخ میدهد بین علم و دین، که نزاع بین متافیزیک های اینها رخ میده، ولی خود علم به خودی خودش هیچ نزاعی با دین نداره و او از قضا همون نشرالیزمی که حاکم بر تفکر دینی است و بر تفکر علمی است، اون رو به چالش میکشه و میگه اگه نشرالیزم رو ما کنار بگذاریم، یا بعدن چنان که از تامس نیگل خوندیم، یعنی ریداکتیو نشرالیزم رو کنار بگذاریم، بسیاری از این تعارض‌های بیرون دینی که بین علم و دین رخ میده از میان خواهد رفت. نه، من با دید مثبت نظریات ایشون رو بررسی کردم. اخیراً هم خواندم که ایشون متأسفانه آلزایمر گرفته و فقط یادشه که یه وقتی فیلسوف بوده، یه چیز دیگه یادش نیست متأسفانه. بله، ولی خب آثارش هست. بالاخره یه فیلسوف، حالا آلزایمر هم نگیره، آخرش که از دنیا میره، اون چه که میمونه این آثار دیگه، تلکه آثارنا تدل و علینا فنظرو و عدنا الال آثار.
سلام های دکتر، خیلی متشکرم از صحبتاتون. من بازم حالا دوباره بکنم شبیه همون سال هستی که پرسیدن به نوعی، اینه که در دین این تشابه خوبه و جالب هم هستش که واقعا در علم هم چنین تعصباتی وجود داره، ولی یه مشکل پایه‌ای دین داره. یعنی اینکه مثلا شما همین اشتباهاتی که فرض کنید در دین وجود داره، مثلا فرض کنید در قرآن وجود داره یا در انجیل وجود داره، هنوز که هنوزه، حتی مثلا ما که 1400 اونایی که 2000 سال هم ازشون گذشته نمیتونن از روی این بگذرن. یعنی هیچ راهی تعریف نشده که، چون منبع آسمانی براشون در نظر گرفته میشه، هیچ راهی برای اینکه این تیکه رو بذار کنار و برو و مووان کن وجود نداره. در صورتی که خب همینطور که خودتون میگید تو این علم هم این اتفاق افتاده و یه موقعی هستش که یه نرمی وجود داره و بعد از اون میره توی یه چیز دیگه و توی تجربه این اتفاق افتاده. در صورتی که توی دین هنوز ما همین مشکل داریم که نمیتونن، تعریف نشده برامون که این اشتباه وجود داره، در این مووان بریم توی یه چیز، چون آلترنتیوش میشه که شما کلا بیدین بشین، یعنی دیگه خدا رو هیچی دیگه اصلا قبول ندارید، همه اینها اشتباه بود مثلا، نمیدونم دیگه باید چی کار کرد برای این.
بله خانم، پس ما چی کاره ایم؟ پس ما داریم چی کار میکنیم؟ نه، آلترناتیوش نیست که بیدین بشه، آلترناتیوش اینه که درک تازه بدید، یه پارادایم تازه در فهم دین بیارید. بخیر اینه دیگه. نه آخه ببینید، دین که یه فهم نداره که بعد شما بگید این یا هیچ، اینطوری که نیست دیگه. تمام سخن اتفاقا این تحولی که به اصطلاح توی نوع اندیشه دینی و روشنفکر دینی صورت میگیره، نه فقط در عالم اسلام، در جاهای دیگه، از قضا به همین دلیل است که دین با بحران یا فهم دین با بحران برخورد کرده. درست همونطور که گفتم در عالم ادیان هم همینطور، در عالم علم هم همینطور است. یعنی شما نورمال ساینس دارید تا به کریز، به کرایسیس میرسید و آنومالی ها که با ماشته میشه بعد انقلاب میشه. در عالم دین هم همینطوره. منطقه عالم دین اینطوری نیست که کتاب رو کنار بندازن، همطور که در علم هم همینطوره، طبیعت رو کنار نمیندازن. ببینید، مرجع در علم طبیعت است. هیچ کی طبیعت رو دور نمیندازه، ولی طبیعت رو دائما باز تفسیر میکنن. با همون شیوهی که گفتیم طی اون ادوار تاریخی و پارادایم ها و پارادایم شیفت ها و حالا در دین اسم این رو اجتهاد میذارن و اندیشه هرچی میخواید بذارید، ولی اون ریشه کار یکسان است. و این رو هم کسانی که نورمال ساینس میکنن این کار انجام نمیدن، این روحانیون ما، حتی روحانیون عالم ما، حالا روحانیون روزخون رو من کار ندارم، اینا هم همه نورمال ساینس هست. یعنی اینا همهشون همین کتاب های فقهی و هم درس های گذشته رو دائما تکرار میکنن، یه نسلی رو مثل نسل پیشین دوباره پرورش میدن، اونا هم بیان همون حرفا رو بزنن. و در هر دینی هم همینطور، علم هم همینطور. البته این مشابهت ها خیلی جالبه و تعصبات هم هست، مقدسات هم هست، همه این چیزایی که دوگم ها هم هست، هم دوگم های دینی داریم هم دوگم های علمی داریم، همه اینها وجود داره. منطقه ببینید، میدونید مسئله کجاست؟ اینی که ما بالاخره تای دلمون، یا حالا ما یا هر کسی که یه اعتقادات خاصی داره، پیش خودش میگه که بالاخره علم درسته، حالا بله تغییراتی میکنه، ولی آخرش اون یه حقیقتیست که محکمه و سر جای خودشه، ولی دین زیر پاش شله. در حالی که واقعش اینه که نزد مؤمنان دین زیر پاش اصلا شل نیست. و ما هم همیشه وقتی که راجع به علم، راجع به دین صحبت میکنیم، از زبان مؤمنان سخن میگیم، مؤمنان به دین، مؤمنان به علم، هر دو طرف نگاهشون به معشوقشون و متعلقشون و محبوبشون یکسان است. بعدم همونطور که گفتم، علم ما فهم ماست از طبیعت، همچنان که دینداری ما فهم ماست از دین. بنابراین دین مثل طبیعت میمونه اونجاست، شما اینو تفسیر میکنید، باز تفسیر میکنید، و این در اثر باز تفسیرتون اولا یه چیزای گذشتگان رو کنار میذارید، واقعا کنار میذارید. ما الان پاره‌ای از تفسیرهای گذشتگان رو خب نادرست میدونیم دیگه، اصلا میگیم اینا درست نفهمیدن یا نباید اینجوری فهمید. یا مثلا فرض کنید این که امروز حالا یک بنده حقیری مثل من اومده که قرآن زبانش زبان بیداری نیست بلکه زبان خوابه، خب این یه پارادایم شیفته. من خودم هم تو نوشتم آوردم که این پارادایم شیفته، یعنی ما کاملا باید منظر رو عوض کنیم، یه از یک نظرگاه دیگری چشم بدوزیم. وقتی که این زبان بیداری نبود بلکه زبان خواب بود، و این رو فقط من در مورد قرآن گفتم، چون پیامبر همیشه وحیش در رؤیاها صورت میگرفت، راجع به انجیل نمیشه گفت، راجع به تورات نمیشه گفت، چون اونها در رؤیا پیش نیامده. خب در این صورت اگر جا بیفته و اگر مقبول بیفته و اگر به کار گرفته بشه، به نتایج تازه برسه، خب میشه گفت که یک چنین تحول پارادایمی صورت گرفته است. و شبیه این هم در همه جاها ما داریم. بنابراین ما دین رو اصلش رو دور نمیندازیم، اونطور که طبیعت رو دور نمیندازیم، باز تفسیر میکنیم، آنومالی ها رو به چشم میاریم و بزرگ میکنیم و تا مدتی نادیده گرفته میشن، درست مثل علم بعدن بزرگ میشن، بعدن به فکر میاندازن عالمان رو و همین این مسیر رو کم و بیش طی میکنن. البته من اینجا با جناب تامس کون این رو تشبیه کردم، حالا نوبت بعد ایشالله لاکاتوش رو طرح او رو خواهم گفت که اونم یک منظومه علمی رو با منظومه های دینی مشابهت میبخشه، تا از اون جهت هم میتونیم باز به تشابه های ویژه بین اینها پی ببریم. خلاصه حرف من این است، بله اگر هیچ کدوم این جهدها جواب نداد، وقت در اون صورت دیگه باید رها کرد دیگه، همطور که مثل اینکه اگر یه تئوری های جواب نداد، یعنی هیچ جوری مطابقتشون و موافقتشون با واقع پیدا نشد، خب تئوری رو باید فرو نهاد دیگه، باید یه خاک دیگری به سر کرد. خلاص
ببخشید من البته چیزا توهین یا که کار شما رو کوچیک جلوه بدم، ما خودمون داریم این راه رو طی میکنیم، ولی مشکل من اینه 2000 فرض کنید سال از مسیحیت گذشته و این هنوز مشکل دارن که بتونن این اشتباهات رو توضیح بدن یا بگن اشتباه، در حالی که تو علم هر چه میدونم 100 سال 200 سال اتفاق داره میتونه یه نرمی شده. قبول دارم که سخته، ولی من نمیدونم واقعا آخرش اتفاق خواهد افتاد که فرض کنین روشن فکران دینی نرم بشه، مثلا دین اینجوری تعریف بشه. ولی خیلی من
در علم هم اینطوری نبود، این اتفاقات به این زیادی نبوده. ببینید تقریبا مهمترین پارادایم شیفت از زمان کوپرنیک و گالیله به این طرفه، بعد این طرف هم در مال مربوط به جناب آینشتاین، اونم تا فیزیک نه کل علم. در جاهای دیگه شایدم، یا مثلا داروین یک پارادایم شیفت مهمی بوده، اینطوری نبود که هر 100 سالی از این چیزا رخ بده، نه اونجا هم قلیله. بعدش شما به معرفت اندیشانه، باز شما سراغ معیشت اندیشان مسیحی نرید، اونا بله همون چیزا رو میگن و تو کلیسه ها هم همون حرفا رو میزن. واقعا این منبرهایی من مخصوصا رفتم گوش کردم، تو کلیسه منبر میرن عین منبرهایی که توی ایران میرن، هیچ فرقی نداره. اولا نصیحتاشون مثلا نصیحتای اوناست، آدم خوب باشید، دروغ نگید فلان. دوم که معجزاتی هم که نقل میکنن شبیه همین معجزاتی است که آخوندهای ما نقل میکنن، که حضرت علی خوابیده بود از ده انگشتش مثل شالوله آب میومد و تمام آبهای روی زمین از اونه بود، از این حرفا. اما معرفت اندیشانشون نه اینطوری نیست. اونا هم اتفاقا من باشون برخورد داشتم، مخصوصا اونایی که تو پروتستانتیزم هن. یعنی پروتستانتیزم یعنی تفسیر رسمی از دین نداره، در حالی که در کاتولیسیزم تفسیر رسمی از دین وجود داره و اونا آزادی عملشون کمتره. ولی پروتستان ها از این جهات میشه گفتش که باز تعریفشون و باز شناسی هاشون از مسیحیت خیلی پیشروتر از اون هاست. بعد همینا اتفاقات دراز مدت دیگه. بعدم شما اگر واقعا به تاریخ فهم دینی در اسلام مراجعه کنید، یعنی از گذشته تا امروز تحولات خیلی زیاد بوده، به چشم نمیاد، به چشم نمیاد، چون خیلی ها تو دل تاریخ نمیره، نه زیاد بوده است. این رو شما از من بشنوید. بله
مرسی،
متشکرم. یه سوال اومده، اینو من بخونم اگه یه چند بخونه داریم، ولی سریع بخونم. در مورد در پستوی دل نگه داشتن دین، آیا علت این که هر کسی که امید داره که دین در زندگی خصوصی دینداران بماند این نیست که هر جا دین قدرت ابراز و تحمیل نظرش را داشته باشه آنچه می شود که می دانیم، پس شرط احتیاط این است که در خلوت به آنچه دل و جان آدم می خواهد معتقد باشه و عمل کنه، تا مردم به حق ترسیده و مارگزیده از ترس دین از آن طرف بام نیافتن و دین رو عورت نپندارن و آن را در پستوی خانه ها مخفی نخواهن. دلیل این حرکت نمی تواند فقط خباثت ضد دین باشد، دینی باشد.
نه درسته، دلیلش خباثت نیست، دلیلش گاهی کشفهمیه، دلیلش ندیدن تاریخی و ندیدن اجزای دیگر فرهنگ و تمدن انسانیست. من از این دوست عزیزمون میپرسم که حالا البته گفتن دین از سیاست جدا باشه، این میگم جای بحثش اینجا نیست، مسئله خیلی پیچیده است، به این راحتی و روانی درباره او نمیشه سخن گفت. ولی من از شما میپرسم، حالا که علم در جهان حاکمه، حالا که علم و تکنولوژی در واقع کنار دست سیاستمداران کشورها رو مدیریت علمی میکنن به اصطلاح، شما واقعا فکر میکنید که صنعت خیلی خدمت کرده به بشریت؟ این واقعا آفتی نیست در او، آسیبی در او نیست؟ علم همینطور. ما اینا رو چون قبولشون داریم ظاهرا عیباشون رو نمیبینیم. خیلی عیب دارن اینا، این زندگی صنعتی ما که ما رو از طبیعت دور کردن و طمع رو در ما برانگیختن، حقیقت رو یه وقتا وارونه به ما نشون میدن، ما رو با تبلیغات اشباع میکنن، مدها رو به ما میخورونن، سلامت ما رو حتی به خطر افکندن به دلیل همین اطلاعات غلطی که میدن، اینو بخور اونو بخور برات خوبه، طبیعت رو اینطور توفاله کردن، صنعتی که اینطور ابرقدرت ها رو ابرقدرت کرده، بهشون بمب اتمی داده، سلاح شیمیایی داده، استعمار رو برای اونها میسر کرده، اینا رو شما نمیبینید؟ یعنی اینا آفت نیست، فقط از یه چند تا آموزه دینی که بعضی فکر میکنن خرافات، بشریت از اینا ضرر دیده و خطر از اینجا بوده. حتی فرض کنیم که اینا فتوا هم داده باشن به قتل چند نفر بددین، آیا تعداد کشته هایی که در دین رخ داده بیشتر بوده از کشته هایی که با تکنولوژی جدید و با بمب اتمی اینا رخ داده؟ ما که اونا رو تصویب نمی کنیم، ما که اونا رو محکوم می کنیم، ما که می کوشیم یه دین انسانی پدید بیاد در اثر نوع اندیشی دینی، ما که میکوشیم این تعصبات هرچه کاسته بشه، ما میکوشیم دین هرچه اخلاقی تر بشه، هرچه انسانی تر بشه، اینا به جای خودش ولی ما نگاهمون رو کلان نگر بکنیم و همه صحنه تاریخ بیاندیشیم. یه بار یه کسی میگه صوفی کرد خیلی لطمه زده همه رو تنبل کرده برن یه گوشه بشن، بودم اگه چند نفر صوفی تو این دنیا بودن، چند نفرشون تنبلی پیشه کردن، تنبلی اونا به چند به کجای دنیا ضرر زده. شما به این تکنولوژی و سلطه تکنولوژی و سلطه سرمایه‌داری نگاه بکنید، اصلا اون چیزا پیش اینا صفره. من تعجب می‌کنم، این خودش یکی از همون موارده که ما در یه نظامی که بزرگ شدیم ترکاشو نمی‌بینیم، چه علم باشه، چه سیاستش باشه، چه سرمایه‌داریش باشه، چه فلان، ترکاشو نمی‌بینیم و یه چیزای دیگه‌ای رو متأسفانه برای خودمون سیبل می‌کنیم و قبله می‌کنیم، یا به اونها نماز می‌بریم و نیایش می‌کنیم، یا تیرهای طعن خودمون رو به سوی اونها می‌افکنیم. می‌ذاره نقشه کلان به اصطلاح به قول وایتهد باید نگاه بکنیم، صحنه رو خیلی بزرگتر بکنیم، به انگشت و به خال ابروی یک قهرمان فقط نظر ندوزید، کل پیکر توانمند او رو در نظر بگیرید.
خیلی متشکر آقای دکتر، دیگه آخر وقت هم رسیدیم. ممنون،
خیلی ممنون، همه رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
خدا حافظ.